بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشبختیم که در خدمت دوستان هستیم. من برای اینکه بتونم به همه مطالبم بپردازم خیلی سریع شروع میکنم. همطور که یادآوری شد، نظریه که ما مطرح کردیم تفسیر سلایه قرآنه. مراد از سلایه تفسیر تاریخی، تفسیر فراتاریخی و تفسیر عصری است. مقصود از تفسیر تاریخی بیان اون معنی است که عرب اصل نزول از آیت قرآن میفهمیده و اونها به اون معنا به کار میبردند، و مراد از تفسیر فراتاریخی بیان اون پیام‌های کلی است که میشه بعد از القای خصوصیات قومی و تاریخی از آیات به دست آورد و اون میتونه برای همه احصار و امصار قابل تطبیق باشه. و مراد از تفسیر عصری اون پیام کلی رو انطباق دادن با مواد و مصادیق عصر و مصر است که ما در اون زندگی میکنیم. این نظریه در پاسخ به این سوال مطرح شده که با فرض این که قرآن رو خطاب به عرب اصل نزول بدونیم، چگونه میتوانیم برای اصل دیگه به ویژه برای اصل حاضر کارهای برای قرآن داشته باشد و معرفی بکنیم. نظریه به صورت اجمال اینه که قرآن با تفسیر فراتاریخی قابل بهره برداری برای تمام احصار و با تفسیر عصری قابل بهره برداری برای عصر حاضره. برای اینکه زودتر به دل بحث بزنیم و روشن بکنیم که مقصود چیه، با یه مثال شروع میکنیم. البته من یه مثال در زمینه احکام زدم و یک مثال هم در زمینه عقاید. در زمینه احکام، آیه الرجال قوامون علی النساء به مفضل الله بعضهم علی بعض و به منفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا. ما میگیم که این آیه در تفسیر تاریخیش، یعنی اونجوری که عرب اصل نزول میفهمیده با قرآن، شواهدی که در ادامه میاریم این است که مراد از قوامون محافظت و نگهبانی مرد از زنشه، و مراد از فضل الله هم فقط برتری مالی مرد بر زن هست، و مراد از حافظات الغیب حفظ ناموس و فرج زن هست نه تمکین جنس. و مراد از نشوز هم این است که ناموس و فرج خود حفظ نمی کنه. مراد از ضرب هم زدن واقعی، منتها کمتر از این که به شقاق بیانجامه. و اما شواهدی که بر معنایی که عرض کردم داریم این است که ما وقتی قوامون رو در گفتمان قرآنی بررسی میکنیم، قوام صیغه مبالغه از قائم، قائم به معنی نگهبان است در نظیر این آیه که فمن هو قائم علی کل نفسه، و فضل الله رو که ما در سیاق آیه نگاه میکنیم میبینیم که صحبت از فضیلت و برتری مالی است. شواهدش هم مثلا عطف به انفقو و همطور در آیه قبلش، آیه قبلش داریم که ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض لرجال نصیب و ممکتسب و للنساء نصیب و ممکتسب نه واسألوا الله من فضله، که کامل مشخصه که در این آیات فضل به معنی برتری مالی، نه برتری عقلی و ایمان جهات دیگه. و حافظات للغیب در گفتمان قرآنی حافظین فروجهم هست، نه اینکه بیان تو و زن بخوان که اموال مردم به خود حفظ کنه. و مراد از نشوز هم این است که حفظ فروج نمی کنه، و شواهدش این که در خود آیه میگه که وهجرون فی المضاجع، این که میگه قهر بکنید بس معلوم میشه زن تمکین جنسی داره، موضوع غیر تمکین جنسی و اون عدم حفظ فروج خود زن هست. و حافظ الغیب به ما حفظ الله، حفظ اون چی خداوند حفظ کرده، یعنی در میان دو پا محفوظ گذاشته عورت رو، این را تلقی است که باید که خود زنها حافظ الغیب یعنی حفظ بکنه. و ما در تفسیر فراتاریخی خب به سیاق آیه توجه میکنیم که در سیاق آیه شواهد است که تایید میکنم. من برای اینکه به وقتم در وقتم بتونم همه مطلب ارائه کنم از این بسنده میگذرم و به تفسیر فراتاریخی آیه میپردازیم. ما در تفسیر فراتاریخی آیه میایم اون خصوصیات قومی و عصری که مربوط به آیه است رو القا میکنیم و اون چی که آیه حکم آیه به اون تعلق گرفته اون رو جستجو میکنیم و اون رو اخذ میکنیم. و ما اینجا وقتی که میپرسیم که آیا خصوصیتی داره که مرد با قوام بر زن باشه، میبینیم که نه نگهبان زن باشه. گاهی نیاز هست که زن نگهبان مرد باشه، اون موقعی که خود مرد به فحشا میفته خب طبیعتاً عقلا میگن که زن مواظب مردت باشه. و در مواردی هست که گاهی پدر و مادر به فحشا میفتند و اینجا به فرزندان حتی گفته میشه که مواظب والدین باش. بنابراین خصوصیت نداره که مرد یا زن باشه نسبت به هم دیگه، یا حتی فرزند، یا حتی میتونه همسایگان باشه. یعنی ما یه معنی کلی رو اینجا استخراج میکنیم که باید که هر کسی که میتونه که جلوی فحش و ممکنات رو بگیره و مراحل امر معروف و نهی از منکر هم اینجا خصوصیت نداره برای مرد نسبت به زن، که اگه که مرد فقط بتونه که مثلا موعظه بکنه یا قهر بکنه یا اینکه بزن حسب مورد، حتی که زن هم امکان داشته باشه و موردش پیدا بشه، این مراحل برای زن هم هست. زن هم میتونه که موعظه بکنه، میتونه قهر بکنه و اگه احتمال تأثیر داره و توانش داره زن هم میتونه مرد رو بزنه. یعنی اختصاص به مرد نداره و امتیازی برای مرد تلقی نمیشه. و خب ما وقتی که میخوایم این مفهوم کلی رو انطباق بدیم بر عصر مصر خودمون، اینجا نگاه میکنیم که در عصر مصر خودمون چه اقتضایی داره. برای مثال ما زر رو نمیتونیم بگیم که امروزه کارهایی داره. در گذشته زر ممکنه معقول بوده و اجرا میشده ولی امروز پذیرفته نیست و راهکار و حسب مورد دیگه گاهی ممکنه که خود زن و مردم نتونن به مسئله برسن و لازم است که حکومت دخالت بکنه و دادگاه. بنابراین اینجا نگاه میکنیم در شرایط حاضر چطور میتونه اون مفهوم کلی رو اجرا کنیم و انطباق بدیم. در زمینه عقاید هم ما این رو میتونیم داشته باشیم و این اختصاص به احکام نداره. ما در زمینه عقاید هم میتونیم بیایم خصوصیت قومی و تاریخی رو القا کنیم و مفهوم کلی برسیم. برای مثال ما وقتی که به آیه اولم یرا و الا ما خلق الله من شیء و ظلاله عن الیمین و شمائل سجدا لله تا آخر میرسیم، اینجا میبینیم که یک تلقی خاص هست که برای اون مردم است و اون عبارت از این است که سایه سجده میکنه. سایه در حالی که یه عرض ذاتی برای وجود خودش نیست، اونا اعتقاد به ذاتی براش داشتن و تلقی بوده که سایه وقتی کج و راست میشه این یعنی که داره عبادت میکنه و اساسا در اون دوره عبادت سجده و هم معنی حقیقیش اراده می شده. تلقی تصوری و اسطوره اونها این بوده که به این همین شکل اونها عبادت می کردن. ولی خب حالا ما وقتی که بخوایم که این مفهوم رو یک الغای خصوصیت بکنیم و اون خصوصیت قوم تاریخش رو حذف کنیم، به اینجا می رسیم که یک قانونی بر موجودات حاکمه و اونا تبعیت میکنند. انسان هم که خب از قانون که مناسب خودشه و باید اجرا بکنه، این یه نوع تسبیح تلقی میشه، یه نوع سجود تلقی میشه و این رو این مفهوم رو خب ما میتونیم جهانی تلقی کنیم، عقلی تلقی بکنیم، همه پسند، همه به گونه‌ای که در فرهنگ ها و اقوام دیگر این مفهوم رو بتونیم داشته باشیم میبینیم. من برای اینکه خیلی مختصر مطالب بگم بعضی رو هم تو سری میگذرم. ما میبینیم که در گذر تاریخ ابتدا معنی حقیقی رو میگرفتن و بعد وقتی که با پیشفرزاشون چه دانشی چه کلامی موافقت نداشته حل بر مجاز میکردن ولی خب ما در ادامه در توضیح نظر رقیب نظر خودمون رو ترجیح میدیم و میگیم که ما نباید که تعویل بکنیم. حالا چرا این نظریه ما پیش اومده، از کجا مطرح شده است؟ اینها بنده خودم یه سری نظریاتی داشتم، اینها در هم در کنار هم جمع شده ما رو به این سمت و سو کشونده. ما یه موقع نظریه عرف بودن زبان قرآن مطرح کردیم، یعنی زبان قرآن هم زبان متعارف عرب است نزوله، و یه موقع نظریه گفتاری بودن زبان قرآن مطرح کردیم، گفتیم قرآن نوشتاری نیست. یه موقع این رو مطرح کردیم که مخاطبان قرآن عرب است نزوله. یه موقع دیدم که نظریه آیت الله معرفت در زمینه باطن و تعویل قرآن قابل توجهه، که ایشون میگه که باطن و تعویل قرآن و معنای هست که ملازمه عقلی داره، لازمه غیر بیان، این با استدلال میتونه اون معنا رو با آیات ارتباط بدیم، جلب نظر کرد. و در و یا نظریه صوفی منصور در زمینه این که قرآن حاشیه بر متن فرهنگ عرب است نزوله و کلیت اسلام رو بازتاب نمیده، حاشیه با متنش که است بازتاب میده. و با توجه به این که دین رو در آیاتی داریم که فطری هست، و ما اگر که این رو بخوایم که بگیم که فطری باید تلقی باشه، چیزی باشه که همه مردم بالفطره بتونن اونو درک بکنن، و میبینیم که یکی از بعضی از خصوصیاتی که ما در قرآنمون داریم اونها از طریق فطرت انسان، از عقل انسان قابل درک نیست، و حکمت و عدالت خدا رو که در نظر میگیریم با این مفهوم تاریخی و متن تاریخی قرآن میبینیم که سازگاری نداره. و کوششی که برای حل مشکل آیات اسطوره‌ای و خلاف علم و خلاف مدرنیته چه وجود داشته، دیگران انجام دادن چه خودم دنبالش بودم، اینو همه زمینه شده برای اینکه ما نظری خودمون رو مطرح بکنیم. اما نظریات رقیبی که وجود داره، یکی از نظریات رقیبی که وجود داره نظریه تحویل‌گراییه. ملاحظه میشه که وقتی که آیات رو میبینن که با دانش بشری یا به مکاتبی که بشر داره در تعارض میبینند، اونها رو تحویل میکنن، یعنی معناش رو برمیگردونه به معنایی که موافق دانش و مکاتب بشری باشه. برای مثال شما میبینید که وشمس و تجلیل مستقر لها در گفتمان قرآنی و در تفاسیر اولیه به این معناست که خورشید از مشرق به مغرب حرکت میکنه، حرکت ظاهری مراد، سیاق آیه هم همین نشان میده و قرائنی هم در خود آیه اینا دلالت میکنه، و آیت الله هم یعنی نشانه است برای مشرکان عصر نزول، یعنی اونها باید که این حرکت رو درک بکنن، اینکه حرکت در کهکشان راه شیری یا حرکت انفجاری درون خودش، حرکت دور خودش و دیگر حرکات هایی که امروزه بشر از خورشید کشف کرده به هیچ وجه نمیتونه مقصود آیه باشه. و مقصود آیه این حرکت ظاهری است که خب به لحاظ علمی هم صحیح نیست، این خورشید بخواد حرکت بکنه و دور زمین بخواد به چرخه، خب به لحاظ علمی نمیتونه درست باشه. ولی خب و اینا برای اینکه این رو خواستن که مشکل رو حل بکنن گفتن که نه، این حرکت ظاهر مراد نیست، در حالی که سردش همه معنا رو تایید میکنه. ذیلش هم شما میبینید که وقتی که از حرکت ماه سخن میره هم حرکت ظاهریه، ول قمر قدرناه و منازل حتی عادقل کل ارجون القمر، یا در ادامه لشنس و یم بقی له و انتور کل قمر، میگه که خورشید دنبال ما حرکت میکنه و همدیگه رو درک نمیکنن. خب این کاملا حرکت ظاهریه که ما خورشید میبینیم، که خورشید وقتی که حرکت ما حرکت میکنه میره غروب میکنه بعد خورشید میاد بالا دنبالش میره، این طبق حرکت ظاهری هست و طبق نظر علمی نمیتونه موافق و درست باشه. یا مثلا لیل و نهار اصلا ذاتی نداره که بخواد یک فلکی دور فلک بخواد به چرخه، ولی خب در گفتمان قرآن برای لیل و نهار هم همچنان که ماه و خورشید ذات داره برای اون ذات قائل میشم، که خب اینا رو میان به گونه‌ای که موافق دانش‌های امروز است برمیگردانند، یعنی میگن که مثلا 14 قرن گذشته مردم مفسر همه کش فهمیدن و حالا ما درست فهمیدیم آیه قرآن این اصل میگه. یا در مورد آیات که با مکاتب بشری مخالفه، بعضی فرما بیعت رو ما می‌بینیم که خب در قرآن و در گفتمان تاریخی کاملا مشخص بیعت به چه معناست، ولی خب حالا میخوان که با این موضوع مستحدثی مثل انتخابات مواجهه کنن، اون رو حمله بر انتخابات میکنن، در حالی که انتخابات یه مقوله دیگری است غیر از بیعت. و اشکالات این نظریه این است که اولا تصرف میکنه در استعمالات اهل زبان که به معنا میگیرن، حرکتی که مفهوم اونهاست، معهود اونهاست، اون رو رها میکنن، به معنی جدیدی رو هم میکنن بر قرآن. و این نظریه ملازمه با این است که بگیم که مردم و مسلمان مفسرات 14 قرن کشف فهمیدند، حالا مثلا امروزه بشر تازه به مراد خدا دسترسی پیدا کرده، و این مخالف هدایت کنندگی قرآن و فصاحت و بلاغت است که قرآن براش قائلیم و خود صریح آیات هم همین را دلالت داره که و ما اگه بگیم که گمراه میکرده مراد آشکار نمیکرده مشکل به وجود میاره. ما اگه بگیم که قرآن خودش به استقلال معناش رو القا نمی کنه و این دانش هاست و مکاتبه که میاد مفهوم آیات رو روشن میکنه، این خب لازمه باطلیست که این نظریه داره. نظریه دومی که هست نظریه تعمیم گراییه، یعنی میان تا الفاظ رو که حالا یه مشترک معنویست یا مشکل معنوی هم اگه نصف اصلا توصیه میدن یه معنی عام و شاملی براش قائل میشن، برای این که بگن که خب شامل موارد دیگه میشه. اینا یک نظریه است که خب مثلا برای مثال قوامون رو میگن که یعنی این که مطلق سلطه نه زن بر شوهر، اصلا زنان بر مردان هست، و به استناد این میگن که مثلا زن نمیتونه وزیر بشه، زن نمیتونه رئیس جمهور بشه به نظر اینها. و یا مثلا فضل رو توصیه میدن که بله عقل مردم بر زن برتری داره، یا مثلا حفظ رو تعمیم میدن به اموال، به اموال شوهرم باید که اموال شوهرم حفظ بکنه، در حالی که ما ملاحظه میکنیم که خب سیاق آیات مورد توجه قرار نمیگیره، مقتضیات عصر نزول که تفاوت داره با عصر کنون اینو در نظر نمیگیره و میخوان همون احکام تاریخی رو تعمیم بدن و امروز اجرا بکنن و همون مواردی که داعش اعمال میکنه رو بخوان که مثلا نظر تو قرآن در بیان که دچار مشکل میشه. نظر سومی که میشه به من نظر یقین مطرح کرد، نظری است که میشه بگیم که آیت الله معرفتون رو مطرح کرده و ایشون میفرماید که با القای خصوصیت از آیات میتونیم یه معنی عامی رو در بیاریم، که من این نکته رو از ایشون گرفتم. مثلا وقت البیوت من اوابها، معنی تاریخیش اینه که مردم مدینه وقتی که از حج برمیگشتن به جای اینکه از در خونه وارد بشن از پشت خونه سوراخ میکردن وارد میشدن، که اینجا به واقع میگه که معنی باطنیش و معنی فراتاریخش اینه که کار عاقلانه انجام بدین، یعنی چی که شما از در خونه به جای اینکه وارد بشین از پشت خونه وارد میشین. خب این از این جهت نظریه است که اشتراکی داره، ولی خب یه اشکالاتی این نظریه داره که ما این اشکالات رو برطرف کردیم، یعنی نقصایی هست. یکی این که این روش فقط ناظر به آیات احکام آیات فقهیه، در حالی که نظریه ما ناظر به کل قرآنه. و مبانی این نظریه رو خب آیت المعرفت به این گستردگی که ما مطرح کردیم مطرح نکرد. و نظریه دیگه نظریه دو حرکتی فضل رحمانه که نسبتاً مشترکی که البته من اصلا خبر نداشتم بعد از اینکه نظریه رو من پرداختم و مطرح کردم، بعضی از دوستان گفتن که این یه خورده شبیه نظریه فضل رحمانه که ایشون میاد اون مفهوم تاریخی رو میگیره و بعد یه پیام عامی از آیات قرآن استخراج میکنه و اون پیام عام رو بر مصادیق و موارد معاصر تطبیق میکنه، از این جهت خب اشتراک با این نظریه داره. ولی خب این نظریه مشکلاتی داره، از جمله اینکه روش او به آیات احکام اختصاص داره، در حالی که ما به همه آیات عام از احکام عقاید طبیعت و قصص این کل قرآن در بر میگیره و بعضی از مبانی اون مورد خدشه است که حالا من نمیتونم زیاد تفصیل بدم، فرصتی اندکی دارم. و البته خب مشترکاتی ما هم با این نظریه داریم که من فرصت برای تفصیل نیست، شما میتونید ملاحظه بفرمایید. و اما تفاوت‌هایی که وجود داره این است که خب اون مبانی رو اونجوری که من تفصیل دادم و فرصت نیستم که الانش بگم، در ادامه میخوام بگیم. و یکم تفاوت‌های تعریف‌هایی است که ما برای لایه‌ها میگیم. ما اونشون دنبال حکمت‌ها است و ناظر به آیات احکام، ما به طور کلی میگیم اون خصوصیت قومی و تاریخی که عرب اصل نزول داشته رو، اونها رو در هر بعدی هست اونها رو شناسایی میکنیم، القا میکنیم و به معنی عامی دست پیدا میکنیم و اون معنی عام است که میتونه جهانی و جاودان باشه. و مزایایی که این نظریه ما هست اینه که ما تصرف نمیکنیم در قرارداد زمین استعمال اهل زبان، میگیم اگه که معنی اسطوره‌ای بوده میگیم اسطوره‌ای بوده و اگه که حقیقی بوده مجازی بوده همون در اصل نزول همون رو مورد تایید قرار میدیم و دقیق تصرف نمی کنیم. و در این حال نمیگیم که طی قرون گذشته مردم و مفسران گمراه شدن و معنا رو درک نکردن، میگیم همون جور که فهمیدن همون مراد خدا بوده و مراد متن بوده. و نمیام که بگیم که قرآن خودش بر دلتش بر مقاصد دلت نداشته و این دانش جدید، دانش های جدیده که میاد معنا رو آشکار میکنه و از معنی سیاقی هم تعدی نمی کنیم. سیاق برای اون رکن رکین فهم آیت قرآنه و ما تفاوت مقتضیات معاصر را با اصل نزول در نظر میگیریم و اون را تعمیم نمیدیم. و از دانش های مختلفی هم خب برای هر یک از این تفاصیل سلایه استفاده میکنیم که نمیتونم برای تفصیل بدم. و مبانی هم حالا فقط من میتونم مرور بکنم چون فرصتی چندان نیست. ما مبانی اون این است که مخاطب اونا عرب اصل نزول، متناسب با فهم اونها قرآن بیان شده، قرآن همه دین نیست بلکه حاشیه ای است بر دین و بر فرهنگ عرب و سبک قرآن به مثابه یه سخنرانی است که مناسبت های اصل نزول ایراد شده و روی کرد کل قرآن موعظه است، روی کرد تشریعی و یا روی کرد فلسفی علمی نداره و متناسب با شرایط اصل نزول تاریخمنده و چینش آیات، چینش ترتیب نزول در آیات رعایت شده، آیات سوره رعایت شده و سوره منظور مکی مدنی نداریم، آیاتی که متعلق به تاریخ‌های مختلف باشه نداریم. بعضی از مبانی است که ما داریم که خب در جای دیگه این رو ملاحظه نمی‌کنیم. و در مورد تفسیر تاریخی بود، اما در مورد تفسیر فرا تاریخی مبانی که داریم این است که دین بر تجربه باطنی، ذات دین بر تجربه باطنی مبتنی هست و این تجربه باطنی هم عام اختصاص مسلمان ها نداره و دین و خصوصیت تاریخیش تکامل پذیر، اینجور نیست که اینا جاویدان باشه، اینا تغییر پیدا میکنه، بهینه میشه. باورهای گذشته باد که تغییرهای جدیدی ما از باورهای گذشته داریم، سنتهای گذشته بعضا امروز قابل اجرا نیست، مثل احکام برده‌داری و اینا باید که نسب بشه، یعنی نه که ما انشا بکنیم که نسب بشه، سیر تاریخی نشان میده که اینا نسب شده. و اینکه خصوصیت قوم تاریخ رو ما میتونیم کشف کنیم، اینا مرموز نیست. بله، وقت منم پایان پذیرفت، منم نتونستم همه مطالب رو بیان کنم، بلکه انشالله با این اجمالی که عرض کردم کل مقصودم رو القا کرده باشم. در پاسخ به سوالات ممکن است که ما بعضی مطالب رو بهشون بپردازیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، بسیار سپاسگزار هستم از آقای دکتر نکونام که که تقریبا 10 ثانیه هم زودتر از وقت خودشون مباحث خودشون رو خاتمه دادن. من خلاصه خیلی کلی عرض کنم نسبت به حال بر دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن. ایشون اول قائل به تفسیر سه مرحله‌ای از آیات قرآن هستن. برای تایید نظرشون مثالی از آیات احکام و بعد هم مثالی از آیات اعتقادی زدن و در ضمن معرفی و توضیح ذیل تفسیر این آیات نظریه خودشون رو شرح دادن. سپس به پیش زمینه‌های این نظریه و زمینه‌هایی که باعث پیدایش این نظریه شد پرداختن و در نهایت هم نظریات رقیب رو معرفی کردن و تفاوت نظریه خودشون رو با نظریات رقیب مطرح کردن. در این نوبت از ناقدان محترم تقاضا میکنم با رعایت زمان در فاصله زمانی 15 دقیقه اگر نقد، انتقاد، پیشنهاد و هر گونه صحبتی نسبت به این نظریه دارن رو بفرمایند تا انشاءالله بعد هم آقای دکتر پاسخ نظرات و پیشنهادات این دوستان رو بفرمایند. آقای دکتر آرمین، آقای دکتر درزی، هر کدوم که
بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید محترم، خانم ها و آقایون. اجازه می‌خوام که از مقدمات صرف نظر بکنم. جناب دکتر نکونام به رغم تفاوتی که اختلافی که ممکنه در برخی از موارد آرا داشته باشیم، برای بنده شخصیتی قابل احترام هستند، به خصوص به خاطر این شجاعت و صراحتی که دارن در نقد برداشت‌ها و گفتمان‌های سنتی و رایج و تلاش برای طرح دیدگاه‌های جدیدتر. اجازه می‌خوام بیشتر از این نظرم در مورد ایشون نگم، چون وقت من از دست میره و ایشون ارادت من نسبت به خودشون میدونن. میپردازم به موضوع. خب نظریه‌ای که ایشون مطرح کردن از زبان خودشون تبیین شد، بنابراین من خیلی در مورد خود این نظریه هم اصل نظریه صحبت نمی کنم و فقط میکوشم که ملاحظاتی که درباره این نظریه دارم تحت عنوان نقد مطرح بکنم. ابتدا چند مقدمه رو خدمتون عرض میکنم، بعد ملاحظات و نقدهایی که میتوان بر اساس این مقدمه بر عرضم به حضور شما که این نظریه داشت خدمتون عرض میکنم. مقدمه اول به طور خیلی خلاصه در مورد خود تفسیره. تفسیر اجازه بدید با هم این توافق رو داشته باشیم، همون معنای رایج و متداول تفسیر رو مبنا قرار بدیم، یعنی فهم مراد شارع یا کشف مراد شارع در حد مقدورات ما. این مبنا رو اجازه بدید بپذیریم به عنوان یک مبنا، چون میخوایم در مورد یک نظریه در مورد تفسیر سخن بگم. یا دست کم این استش که من نقدم رو بر این تعریف از تفسیر استوار کردم، مگر اینکه جناب نکونام تعریف دیگری مد نظرشون باشه. مقدمه دوم این است که با توجه به این تعریف، معنای تفسیر تاریخی علل قاعده این می شود که فهم مراد خداوند توسط مخاطبان بلاواسطه وحی، یعنی عرب عصر نزول. در واقع آقای نکونام می خوام بفرمایند که خداوند عرب عصر نزول رو مخاطب قرار داده و با اونها سخن گفته و در این سخن طبعا معنایی رو مراد کرده، معنای خاص و ویژه عرب عصر نزول و ناظر به نیازهای اونها، پیامی که متوجه اونهاست و اونها هم این پیام رو فهمیدند و درک کردند. در واقع ما در اینجا با یه پیشفرضایی مواجه هستیم. پیشفرض اول این است که قرآن یک پدیده تاریخمنده. خداوند هرچه گفته ناظر به مشکلات و مسائل عرب عصر نزول بوده نه مسائل و مشکلات امروز ما و نه حتی مسائل و مشکلات جوامع معاصر با نزول قرآن مثل جامعه ایران یا جامعه روم و از این قبیل. ثانیاً خداوند به گونه‌ای باید سخن میگفته که عرب اصل نزول اون رو بفهمه و گفته های خداوند رو به کار ببنده تا مشکلاتش حل بشه. اونها مخاطبان واقعی و منحصر به فرد خدا پیامبر و خدا بودند، نه ما و همونطور که عرض کردم جوامع دیگه. بنابراین خداوند اون مقاصد و مرادات خودش رو به زبان عرب بیان کرده. زبان به مثابه یک دستگاه فرهنگی که در کانون در واقع امر فرهنگی قرار داره و حامل همه ویژگی های فرهنگی اجتماعی و قومی یک قوم هست به معنای عام کلمه. و ثالثاً ملاک ما در فهم مرادات خداوند فهم عرب مخاطب قرآن است، خداوند است. بنابراین قرآن بر این اساس یک متن زبانی و تاریخمند باید بهش نگاه کرد. کسانی که یک همچین تعریفی از، چون این تأکید رو برای این عرض کردم که میتوان قرآن رو به معنای دیگری تاریخمند دانست، نه بر اساس این مفروضات و مقدمات که بنده به اون نظریات رقیب دیگر نمیپردازم، هرچند که فکر میکنم اون چون که آقای دکتر نکونام فرمودن بحثشون درباره نظریات رقیب بحث جامعی نبود، میتوان نظریات رقیب دیگری رو هم مطرح کرد که به دلیل اینکه ما موضوع بحثمون نظریه ایشون هست از اون نظریات رقیب خیلی بهش نمیپردازیم و ازش یاد نمیکنیم. کسانی که قرآن رو به این معنا تاریخمند میدونن، خب با این سوال مواجه هستن که اگر قرآن واقعا یه محصول فرهنگی است و یک حاشیه است بر فرهنگ عرب، عرب اصل نزول، و در نتیجه یک محصول فرهنگی است به تعبیر مرحوم ابوزید، اون وقت تفسیر فراتاریخی از قرآن تاریخمند به این معنا چه فایده ای اساسا میتونه داشته باشه؟ این پرسش البته برای مسلمان ها اهمیت داره، چون غیر مسلمان مشکلی نداره، غیر مسلمان میتوانه تفسیر فراتاریخی هم از قرآن داشته باشه، با قرآن هم مراجعه بکنه، عرضم بزرگ ضمن این که قرآن رو مخاطب خودش هم نمیدونه، ولی سعی بکنه که قرآن رو هم به لحاظ تاریخی بر اساس فهم عرب اون زمان بفهمه، هم یک برداشتای عامی داشته باشه، مشکلی نیست چون اون. اما مسلمان میخواهد که پیام خداوند رو از قرآن، من مسلمان میخوام پیام خداوند رو از قرآن بفهمم، بفهمم خداوند از من چه خواسته است و مراد و مقصودش از من به عنوان یک مسلمان چه بوده است. خب اگر ما عرضم به حضور شما که قرآن رو به این معنا تاریخمند بدانیم، یعنی در واقع ما مخاطب قرآن نیستیم، فقط عرب اصل نزول مخاطب قرآن است. بنابراین خداوند با من در قرآن سخن نگفته است و من مخاطب او نبودم. این پرسش پرسش جدی است، در فرمایشات خود آقای دکتر نکونام هم بود که در واقع تفسیر سلایه قرآن رو برای پاسخ به این پرسش اصلا ایشون مطرح کردند. چون وقتی قرآن تاریخمند شد این پرسش مطرحه، حالا باید به این پرسش جواب داد. این پرسش رو عرض کردم، دیگران هم باش مواجه بودن. شما این کتاب معنای متن مرحوم ابوزید رو اگه مطالعه بکنید دقیقاً می‌بینید اونجا هم او با این پرسش مواجهه، با این نقد مواجهه و تلاش وافری کرده است که جواب بده که اگر من قرآن رو محصول تاریخی می‌دانم، محصول فرهنگی میدانم و تاریخ من میدانم، معنیش این نیست که قرآن برای امروز من پیامی نداره. اینکه او تا چقدر موفق بوده بحث دیگری است. میخوام عرض بکنم این سوال اساسا مطرحه برای کسانی که قرآن رو به این معنا تاریخمند میبینن. بر این اساس با توجه به این مقدماتی که عرض کردم، من حالا میخوام نقد خودم رو نسبت به نظر شریح آقای دکتر نکونام مطرح بکنم. این نقد متناسب با سه لایه است، لایه اول، لایه دوم و لایه سوم. تفسیر لایه اول، تفسیر لایه دوم و تفسیر لایه سوم. در لایه اول که تفسیر تاریخی است، میخوام عرض بکنم که اساساً اگر ما قرآن رو به این معنا تاریخمند بدانیم، تفسیر تاریخی قرآن که همون لایه اول نظریه است که آقای نکونام مطرح کردن، اساساً بی‌معنا خواهد بود. چون تفسیر اصلاً یعنی کشف مراد خداوند. در این فرض اساساً خداوند در وحی خود توجهی به ما و مسائل امروز ما نداره، داره با عرب اصل نزول سخن میگه و با ما حرف نمیزنه. او در خطابات خودش قرآن رو از اون جهت، انسان رو از اون جهت که انسان است خطاب قرار نداده، بلکه انسان رو از اون جهت که عرب معاصر اصل نزول هست مخاطب قرار داده، با او داره صحبت میکنه. اگر شما بگید قرآن انسان رو به ما هو و انسان مورد خطاب قرار داده، خب دیگه اون وقت نمیتونیم بگیم قرآن تاریخمند به این معنایی است که عرض کردم. تاریخمند بودن به اون معنا لازمش این استش که خداوند انسان رو به ما هو و عرب، از اون جهت که عرب ما هو و عرب و آشفی قرن فلان، مخاطب قرار میده و با او صحبت میکنه. بنابراین مراد اون ناظر به ما نبوده که بخوایم تازه ما بریم اون مراد رو بخوایم کشف بکنیم. بله، ما میتونیم بریم بررسی بکنیم ببینیم که خیلی خوب عرب اصل نزول از قرآن چه میفهمیده. بله، این یک تلاش ارزم به حضور شما که علمیست، میتونه یک تلاش مثل تلاش یک تلاش باستانشناسی ارزم به حضور شما، فهم متون کهن میشه اینجوری بررسی کرد، هیچ اشکالی هم نداره، یه کار علمی خوب است. اما اسم این رو ما نمیتونیم بذاریم تفسیر. تفسیر به اون معنایی که عرض کردم، تعریفی دادیم، کشف مراد خداوند نسبت به خودمون بر اساس طاقت و توان فکری خودمون. ما در واقع تو این تلاش میریم فهم ابوذر، ابوسفیان، قریش، اوس، خزرج و اینها رو میفهمیم. بسیار خوب میفهمیم که اینا اینو فهمیدن، اما چه ارتباطی اصلا به ما داره؟ مگر اینکه بگیم خب منظور ما از تفسیر این نیست، یعنی تفسیر تلاش برای فهم مراد خداوند، غیر از تفسیر به معنای تلاش برای فهم عرب اصل نزول از گزاره های قرآن یا وحی الهی است. در واقع بر اساس این نظریه تفسیر تاریخی، یعنی اون تفسیر لایه اول، تلاشی است برای فهم عرب، فهمی که ما میکوشیم بفهمیم که عرب از سخن خداوند چی میفهمیده. حالا بفهمی یا نفهمیم چه ارتباطی، چون ما که مخاطبش نیستیم، قرار نیست ما مخاطب باشیم. لذا این رو به معنای مصطلح ما نمیتونیم بگیم تفسیر، بلکه هم که عرض کردم یک نوع تحقیق تاریخی یا باستانشناسی یا مسائلی از این قبیل خواهد.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر، 2 دقیقه شما فرصت ببخشید.
بله، خیلی وقتی ده. دوم عرضم به حضور شما که در لایه دوم باز تفسیر فراتاریخی، من فکر میکنم که تفسیر فراتاریخی هم اون وقت بر اساس این نظریه بی‌معنا میشه. یعنی اینکه مخاطب قرآن در آیات وحی صرفا عرب اصل نزول بوده و مقاصدی صرفا ناظر به حل و رفع مشکلات اونا داشته، در این صورت دیگر عنوان تفسیر فراتاریخی عنوان بی‌معنایی را، تفسیر چنان که گفتیم یعنی فهم مراد خداوند از مخاطبان. اگر مخاطب قرآن منحصر و عصر نزوله، دیگه تفسیر فراتاریخی یعنی چی؟ ما میخوایم تو فراتاریخی چی اصلا میخوایم بفهمیم؟ عذر میخوام، من مجبورم سریع بخونم، از اون متنم بخونم تا این 1-2 دقیقه از وقتم استفاده بکنم. لایه دوم در واقع لوازم، طبق این نظریه لوازم فهم، لوازم غیر بیینه. لوازم غیر بیینه چه چیزی؟ ملاک کدام احکام؟ ملاک و لوازم غیر بیین صورت تاریخی گزاره های قرآنی یا لوازم غیر بیین فهم عرب از گزاره های تاریخی؟ اگر لوازم غیر بیین فهم عرب از گزاره های تاریخی، خب ربطی به ما نداره. اگر لوازم غیر بیین گزاره های قرآن است و قرآن منحصر به فهم عرب اصل نزول نیست و مرادی فراتر از اون رو بله به این معنا میشه اون وقت، ولی خب این با اون موانعی که آقای نکونام دارن خیلی تطبیق نمیکنه. و بالاخره در لایه سوم اونچه خودشون فرمودن تفسیر لایه سوم یعنی تفسیر معاصر یا تفسیر عصری احتمال بر این است که اون ملاک بر اون ملاکی که ما به دست میاریم از مرحله دوم بر مقاصد در واقع بر موارد و مصادیقی که در عصر ما باش مواجه هستیم تطبیقش بدیم و انطباقش بدیم، یا ملاکایی رو یه تنقیمات میکنیم، ملاکای عامی رو به دست میاریم، حالا میایم تطبیق میدیم با شرایط خودمون و مشکلات خودمون. این هم دیگه اسمش تفسیر نیست، این تطبیقه. تفسیر نیست، شما یه ملاکایی رو به دست میارین، حالا برای خودتون میخواید بسن چه بکنید، صرف نظر اینکه اصلا وقتی خودمون رو مخاطب قرآن ندانیم و قرارشه یک قوم دیگری مخاطب قرآن هستن، اصلا چه ضرورتی وجود داره که ما بیاییم اون ملاکا رو عکس بکنیم، منطبق بکنیم بر شرایط خودمون. ممکن است دوست داشته باشیم، علاقه داشته باشیم یه چنین کاری بکنیم، ممکن است علاقه نداشته باشیم و نکنیم چنین کاری رو. در این صورت قرآن چیزی است در حد مثنوی مولوی یا مثالی از این قبیل که ما دوست داریم، به مولانا ارادت می‌ورزیم، حالا نظرات او رو می‌گیریم، سعی می‌کنیم بر شرایط خودمون هم تطبیق کنیم، می‌تونیم نکنیم، هیچ اتفاقی هم نمی‌افته. من عذر می‌خوام چون دیگه فرصت نیست، مجبورم بحثمو قطع بکنم. یه بحث دیگه هم من داشتم در مورد نظریات دیگری که مطرح شده. به نظر من این نظریه جدیدی نیست، نظریات دیگری هم مطرحه. شاید در پاسخ این چالش‌هایی که نظریه تاریخمند بودن قرآن باش مواجهه، اون نظریات شاید توفیق بیشتری داشته باشن. تو این زمینه میشه نظرات مرحوم عابد الجابری رو مطرح کرد، نظرات ابوزید رو مطرح کرد و از این قبیل، که فرصت نیست. عذر می‌خوام.
بله، بسیار سپاسگزار هستم از آقای دکتر آرمی. و همونطور که دوستان مستحضر هستن، نظرات اصلی جناب آرمین در مورد پیشفرض‌های نظریه جناب نکونام بود، بحث تعریف ایشون از تفسیر و تاریخمندی و زبان قرآن و مخاطبان قرآن. از جناب دکتر درزی خواهش میکنیم که ایشون هم نظرات و انتقادات خودشون رو نسبت به این نظریه بفرمایند، و بعد در انتها جناب دکتر نکونام هر دو نظریه و هر دو پاسخ رو یا هر دو نقد رو به صورت همزمان پاسخ بدند.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید و پژوهشگران ارجمند، و خوشوقتم که در این جلسه گفتگو در خدمت عزیزان هستیم. علوم انسانی و به شکل خاص مطالعات قرآنی جدا نیازمند گفتگوست. موضوعات مختلفی وجود داره، مثل بحث اعجاز علمی که آقای نکونام هم اشاره کردن. معتقدانی داره، تو فضای مونولوگ حرفای خودشونو میزنن و تعریف میکنن. منتقدانی داره، اونا هم تو فضای مونولوگ حرفای خودشونو میزنن و از همدیگه تعریف و تمجید میکنن. هیچ وقت یه گفتگوی ایجاد نمیشه که نظریات رقیب هم شنیده بشه. خوبی این جلسه اینه که این اتفاق میفته و جرأت آقای دکتر نکونام ستودنیست. در فضای علمی مطالعات قرآنی ما واقعیتش اینه که بسیاری جرأت چنین کاری رو ندارن که کتابی که نوشتن، تألیفی که دارن، بتونن ازش دفاع کنن، از حیطه نوآوری، از جهت استدلال ها، از جهت روش. کسی که خودش رو در مقام نقد قرار میده، همین جرأتش جدا ستودنی و شایسته تقدیره. من اساسا نظریه های دکتر رو همونجوری که آقای آرمین هم فرمودند نظریه جدیدی نمیدونم، و از جهت روش شناختی همین که آقای دکتر ندیدن تا به حال نظریات رقیب رو، که اصلا رقیب اصلا نیستن نظریاتی که وجود دارن. بحثی که آقای ابوزید مطرح میکنه یا بحثی که آقای فضل الرحمن مطرح میکنه تفاوت چندانی نداره با اون چیزی که آقای دکتر نکونام مطرح کردن. واقعیت قضیه اینه، و اونها هم در قالب تفاوت بین معنا و مغزا که ابوزید مطرح میکنه، میخواد از گذشته، از اون تفسیر تاریخی که وجود داره، یک تفسیر عصری ارائه کنه. آقای فضل الرحمن هم در دو مرحله میخواد اول به اون زمان و به تاریخ مراجعه کنه، معنای اون زمانی رو بفهمه و بعد معنای عصری رو در یک رفت و برگشت. تفاوتی که دارن اینه که اونها میدونن از چه نظریاتی دارن وام میگیرن و تأثیر پذیرفتن. آقای فضل الرحمن میدونه که داره از چه هرمنوتیستایی تأثیر میپذیره و بر اساس الگوهایی که اونا ارائه کردن پیش میره. هم آقای فضل الرحمن هم آقای ابوزید خودشون اعتراف میکنن که هرش و گادامر یا پول ریکورد کسایی که ازشون تأثیر پذیرفتن و دقیقا نظریهشون رو منقح میکنن و بر اساس همون میان تاریخمندیشون رو مطرح میکنن. یه اشکالی که آقای دکتر آرمین مطرح کردن خیلی اشکال خوبی هم بود، بحث تفسیر، اینکه آیا لزوماً رسیدن به مراد مؤلف تفسیره یا نه. خب این اختلاف نظره. برخی که معتقد نیستن به نظر مؤلف و مرگ مؤلف رو اعتقاد دارن، اعتقادی به اینکه تفسیر لزوماً نظر مؤلفه ندارن، مثل هایدگر یا دیگران. آنچه که خواننده در خلال فهم متن به دنبال اون هست به عنوان تفسیر یا اصطلاح دقیق‌ترش تأویل مطرح میشه. پس تفسیر لزوماً اختصاصی نداره به اون چیزی که مراد مؤلفه. از این جهت باید بگیم که آقای نکونام اعتقاد به مرگ مؤلف دارن، یعنی معتقدن که قرآن برای مخاطب عصر نزوله. وقتی برای مخاطب عصر نزوله دیگه معنا نداره که ما بگیم برای مایی که در عصر او زندگی نمی کنیم حاوی پیامیست. یعنی اگه قرار باشه جاگذاری بشن تو منظومه دانش ها، بهتر ذیل این دسته از هرمنوتیک ها قرار بگیرن. اما اینکه حتی اگر ناظر به عرب عصر نزول باشه، یک مغالطاتی به نظر من به وجود اومده. ببینید، اگر ما بگیم که تو بحث و شمس و تجریل مستقرن لها این به حرکت ظاهری خورشید ناظره، خب خورشید حرکت ظاهری دارد، هیچ منافاتی با علم نداره. شما وقتی ظاهری نگاه میکنید خورشید داره حرکت میکنه و این کاملا درسته، حتی از منظر علمی امروز هم درسته، کما اینکه اصلا نیازی نیست به این علما ارجاع بدیم. یک بحث دیگر تو پیشفرض هاست که این مشکلات وجود میاد. زبان قرآن اساسا با زبان علم اختلاف داره. کسی که میاد زبان قرآن رو با زبان علم یکی میکنه کار صحیحی و روشمندی انجام نمیده. زبان علمی زبان دقیق است، اما زبان قرآن اصلا یک زبان دقیق نیست. زبان قرآن زبان ادبیه. تو متون ادبی هم ما با استعاره، با کنایه، هیچ وقت شما نمیتونید تو زبان علم از استعاره و کنایه استفاده کنید. یه نظریه با استعاره و کنایه شکل نمیگیره. این غلط علمی است که ما یک استعاره، تمثیل، کنایه رو بیاریم به عنوان یه نظریه یا فرضیه علمی مطرح کنیم. اما زبان قرآن پر است از کنایه، استعاره، تمثیل و مباحث مبهم که میشه از توش اشاراتی رو استخراج کرد. اگر ما بیایم از زبان قرآن اشارات علمی استخراج کنیم، این اصلا کار غلطی نیست. یعنی جز اون پیشفرض هایی که از کجا میگیم مورد نظر خدا نبوده، خیلی راحت بیایم بگیم که این نظریه علمی قطعا مورد نظر خدا تو این آیه نبوده. بر چه اساسی؟ ممکنه یک عبارتی برای چند نفر مخاطب داشته باشه، لزومی نداره که یک متن برای یک نفر طراحی شده باشه. یک مغالطه دیگه صورت میگیره، میگن مگر این متن برای مخاطب اون زمان نبوده، بعد براشون قابل فهم بوده باشه. اساسا تاریخ قرآن رو تایید نمیکنه. قرآن برای مردم عصر نزولش قابل فهم نبوده. یعنی ما بسیاری از آیات قرآن رو داریم که بزرگترین ادوا که ابن عباس در زمرشونه، توی معنایی که ما فکر میکنیم خیلی واضحه مثل فتره، ابهام داره. چطوری میگیم که قرآن برای مردم عصر نزولش قابل فهم بوده؟ اتفاقا زبان بسیار پیچیده و مشکل الفهمی داره. متخصصین عصر روزگار پیامبر و اونایی که هم عصر بودن، مثلا ما معمر ابن مسنا رو داریم تو قرن سوم که در مقابل شبهاتی گیر کرده تو فهم قرآن. این تقریبا عصر نزول قرآنه. این که تشبیه به عرضم به حضور شما رؤوس شیاطین، تو آیهی تشبیه شده به رؤوس شیاطین، من فهم کردم این برای خود من مبهمه، اما نیا کردم دیدم مجاز القرآن ابو عبیده محمد ابن مسنا در مقابل ابهامی بود که در ارتباط با این آیه وجود داشت و برای اینکه اینو مفهوم بکنه داره ارجاع میده به اشعاری که در دوره جاهلی وجود داره و مثلا تشبیه شده به دندان غول، کسی میخواسته ارتباط برقرار کنه با این. حتی اگر ما بتونیم اینو نشون بدیم که آیه ای از قرآن با یک اسطوره ارتباط داره، هیچ دلیلی برای این که بگیم این آیه مساویست با اون اسطوره وجود نداره. ممکنه ما ناظر به یک اسطوره یک معنایی رو بیان کنیم، اما غیر از معنایی که اون اسطوره معمولا داره معانی دیگری رو هم مد نظر خودمون قرار بدیم. بله، اون اسطوره دندان غول میتونه ما کمک کنه تا بفهمیم رؤوس شیاطین به چه معناست، اما مساوی پنداشتن اسطوره دندان غول با بحث رؤوس شیاطین یک مغالطه است، مغالطه‌ای که داره ارتباط تک به تک بین این دوتا برقرار می‌کنه، فقط این دوتا. بله این ارتباط داره با این، اما لزومی نداره که با چیزای دیگه ارتباط نداشته باشه. زبان قرآن به لسان قوم نازل شده، اما به لسان قوم نازل شدن اصلاً به این معنا نیست که همه افرادی که مخاطبش بودن اون رو می‌فهمیدن و لزوماً برای اونها مرادتی داره. ممکنه مرادتی داشته باشه برای 20 قرن بعد در قالب یک معما، هیچ مشکلی نداره که یک عبارت معماگونه باشه، هیچ احد الناس تو 14 قرن نفهمیده باشه. کما اینکه ما همین الان بسیاری از آیات قرآن داریم که مفسران تو طول کل این 14 قرن بهش نپرداختن و اساساً متوجهش نشدن. هیچ دلیلی وجود نداره که مفسرین 14 قرن ما فهمیده باشن، هیچ دلیلی هم نداره که درست فهمیده باشن. ممکنه تو کل 14 قرن یه معنایی رو اشتباه متوجه شده باشن. این ناظر بود به برخی پیش‌فرض‌ها که وجود داشت، ناظر به اصل ایده این نظریه. ما موارد متعددی رو داریم، یعنی من علوم مختلفی رو شناسایی کردم که این مفهوم رو میرسونن. ما در تحلیل گفتمان و نشانه شناسی بحث کانتکستوالیزیشن و دیکانتکستوالیزیشن رو داریم، یعنی بافتین سازی و بافتین زدایی. کاملا بحث بافتین سازی و بافتین زدایی به همین معناست، یعنی برای اینه که یک بافتی که تأثیر گذاشته رو متن، تأثیر اون بافت رو رو متن بردارن و یک معنای فرازمانی ازش استخراج بکنن. در انسانشناسی فرهنگی، زبانشناسی فرهنگی و مطالعات ترجمه اینا هر کدومش میشه کلی روش بحث کرد، خیلی وقت من کمه، من اینا رو فهرستوار فقط بهش اشاره میکنم. ما در این علوم هم بحث ترجمه فرهنگی رو داریم، cultural translation. اصلا ترجمه فرهنگی ناظر به همینه، یعنی ما میریم در تاریخ نگاه میکنیم اون معنایی که اون بافت تحمیل کرده به اون متن، اونو شناسایی میکنیم، ترجمه فرهنگی میکنیم، میایم میگیم این در این فرهنگ این معنا رو داره، در فرهنگ ما که متفاوت با اون فرهنگ حاوی این معنای جدیده. باز این هم در ترجمه فرهنگی وجود داره. بحث دیستینیشنی که پول ریکور بهش اشاره میکنه، فاصله مندی متن از مؤلف. پول ریکور میگه که وقتی یک فردی یک متنی رو خلق میکنه دیگه خودش فاصله میگیره از اون متن و دیگه نمیتونه قرائن و شواهدی رو بیاره تا ابهامات اون متن رو برطرف کنه. در بحث فاصله مندی ملاکاتی رو ارائه میکنه که ما این که این فاصله به وجود اومده چطوری میتونیم این فاصله ها رو برداریم و متوجه مراد مؤلف از اون متن بشیم. این هم به نظر من مباحثی که تحت عنوان دیستینیشن مطرح میشه هم مهمه، میتونه کمک بکنه به این بحث، البته در صورتی که از نظر روش شناختی درست بشه، یعنی پیشینه بحث مد نظر قرار بگیره، به طور دقیق مشخص بشه که تفاوت با نصر حامد ابو زید و فضل الرحمن چیه، اونها به چه نتایجی میرسن که این نظریه بهش نمیرسه. فکر نمی‌کنم تو نتایج هیچ تفاوت معناداری بین این نظریه ها وجود داشته باشه، نظریه های دکتر و اون دوتا نظریه. تو موضوع تو عنوان این هم اشکال وجود داره، تفسیر سلایه‌ای درست نیست، اصلا لایه نیستن اینها، اینا مرحله هستن، سلسله مراتبی و متداخل، بعد این دوتا ویژگی رو داشته باشه تا تبدیل بشه به لایه، اما در حالت حاضر اصلا اینها متداخل نیستن، فقط حالت سلسله مراتبی بینشون برقراره. فرد دیگری رو هم من تو پرسش پاسخ‌هایی که از آقای دکتر شده بود نگاه می‌کردم، این شبهه رو مطرح کرده بود، یعنی سوالو، شبهه هم نیست، این سوالو مطرح کرده بود. آقای دکتر هم اجمالاً پذیرفته بودن، اما بعد از پذیرش دلیل نداره که دوباره این اشتباه تکرار بشه. تفسیر سه مرحله‌ای باید بهش گفته بشه. لایه مثلا بحث همون ظاهر و باطن، ظاهر و باطن میتونن به عنوان لایه مطرح بشن. یعنی اینکه مثلا ما بگیم تاریخ، فرهنگ، شناخت، بگیم مثلا اینا حالت لایه نسبت به هم دیگه دارن. یا تقسیم بندی دیگه ای که خود آقای دکتر داشتن، بحث هستی شناختی، معرفت شناختی، اینا میتونن به عنوان لایه مطرح بشن. اما اینکه بگیم تاریخ و بازگشت از تاریخ، اینا به عنوان مرحله میتونن عصری شدن، به عنوان لایه میتونن مطرح بشن، فکر میکنم خیلی درست نباشه. اینی که قرآن به استقلال میتونه معنای خودش رو برسونه که باز متعدد گفته میشد، به اعتقاد من اصلا یه حرف درستی نیست. قرآن نمیتونه به استقلال معنای خودش رو برسونه. و همین که ما داریم از تاریخ استفاده میکنیم، لزومن دلیل نداره برای فهم متن ما به سراغ روایات بریم. همین که به دنبال تاریخ میریم، یعنی اینکه این متن نمیتونه استقلالاً معناش رو برسونه. این پیش‌فرض هم به نظرم نمیتونه پیش‌فرض درستی باشه. اساساً هیچ متنی نمیتونه به استقلال معنای خودش رو برسونه وقتی که از مؤلف جدا میشه. اگر در کنار مؤلف باشه این امکان وجود داره، ولی وقتی فارغ از مؤلف بهش نگاه میکنیم به نظر میاد همچین امکانی وجود نخواهد داشت. این نکاتی بود که به نظر من میومد. البته خیلی اشاره وار من رد شدم از بسیاری از اینها، باز اگر بحثی بود در خدمت دوستان هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی سریع سعی میکنم که پاسخها رو بدم چون تفصیلش مجال نیست. فرمودن که تفسیر فراتاریخی چه فایده داره، چون ما تفسیر رو این میدانیم که خدا از من چه خواسته است، به من از قرآن چی میفهمه، مگه که من خدا ناظر به من صحبت نکنه به درد من نمیخوره. ما چند تا سخن اینجا داریم. یکی این که خاص بودن مخاطب با عام بودن هدایت تنافی نداره. بی تردید مثلا حضرت علی در خطبه نهج البلاغه در مردم در کوفه زمان خودش خطاب به مردم کوفه سخنرانی میکرد، ولی ما الان به خودمون حق میدیم که به نهج البلاغه مراجعه کنیم، استفاده کنیم. این که ملازمه داشته باشه اگه متنی خطاب به کسانی است اونا حق استفاده دارن و دیگران حق استفاده ندارن، همچین ملازمه وجود نداره. و اساساً اون کسی که مخاطب قرآن هم اینجور نیست که بیاد ایجاب کنه برای اون که استفاده کنه. ما مشرکان مکه رو داشتیم که مخاطبان قرآن بودن ولی در این حال از قرآن استفاده نمی کردند. ما با یه استدلال عقلی هست که میام از قرآن استفاده میکنم، میگیم که این قرآن درسته که خطاب به کسانی است که کسانی دیگری است، ولی برای ما میتونه مفید باشه، میتونه مایه سعادت ما باشه و از جد ما میتونیم استفاده کنیم. اون کسانی که مخاطب قرآن هم بودن در زمان نزول، اونا هم همچین استدلالی داشتن. و اگر چون استدلالی نداشتن مثل مشرکان مکه استفاده نمی‌کردن، مخاطب بودن ملازم نداره با مفید بودن استفاده کرده. بعد اگه که ما فرض بگیریم که همه بشر، همه انسان به ماهو انسان مخاطب انسان مخاطب قرآنه، چرا انقدر تکرار ما تو قرآن داریم؟ ما می‌بینیم که 90 سوره در مکه نازل شده به جهت اینکه مشرکان مکه مخاطب بودن، اونا اعتقاد به شریک برای خدا قائل بودند و اعتقاد داشتند و حیات پس از مرگ رو قبول نداشتند، از این جهت تکرار شده این مضامین. و این موضوعاتی اومده که اصلا ربطی به نوع انسان نداره. این که کسی بیاد به پیغمبر بگه تو ابتری یه سوره نازل بشه، این که پیغمبر با خانمش دعواش بشه بعد آیا نازل بشه، این که جنگ بعد یا جنگ احد در اون زمان واقع بشه، کار چه ربطی به نوع بشر داره؟ ما اگه بخوام بگیم که این قرآن خطاب نوع بشره، اینا رو چطور توجیه میکنه؟ بالاخره نظریه مثل پیراهن است که بر تن باید پوشیده بشه، وقتی که به تن نره این نظریه مشکل زاست. و فرمودن که تفسیر در راجع به تعریف تفسیر و اینکه تفسیر اصیل تطبیق نه تفسیر، ببین ما تفسیر سلایر اینجور تعریف کردیم، ما باید که محصول خودمون رو روشن بکنم، ممکنه دیگران جور دیگه تعریف کنن، در تفسیر هزار تا تعریف وجود داره، من باید محصول خودم از تفسیر سلایر اینجور مشخص کنم. و لایه هم ببینید، ما وقتی که میگن که ظاهر و باطن با هم، خود آقای دکتر درزی فرمودن که لایه است، خب ما میگیم که فراتاریخی باطن ظاهر قرآن و ظاهر قرآن همون تفسیر تاریخیه، و ما مراد اون از تفسیر هر معنا و مصداقی که ربطی به آیه قرآن داره. خب این تفسیر به این معنایی که ما گرفتیم تفسیره، حالا ما اینجور تعریف بکنیم، حقم داریم تعریف بکنیم، من باید مخصوص خودم مشخص بکنم چرا کاری دارم و چه ربطی داره به اینکه دیگران چطور تعریف کردن. و اینکه نظریات ابو زید عابد جابری رقیب هستند و بهتر هستند، خب مجمل بود، من نمیدونم که حالا بالاخره اگه گفته بودن که تفسیران چی هست، من میتونستم بهتر توضیح بدم. ببینید یک نظریه جدید که داده میشه نمیشه از صفر تا صد جدید باشه، نظریه معمولا توسعه‌ای هستند، یعنی میان اون رو بست بهتر میدن، موارد جمع و جورش میکنن، منسجمترش میکنن، مبانیش رو تکثیر میکنن، تقویت میکنن. به هر صورت این به این نحوی که من بیان کردم که آقا تفسیر فراتاریخی القای خصوصیات قومی و تاریخی آیات به این مفهومی که من تعریف کردم، حالا ممکنه که دیگه از دل مطالب دیگران باشه، ولی خب به این صورت و با این تفصیل با این جزئیاتی که من دارم، این رو من شاید در جای دیگه نمیتونم ببینم، حالا آقایون که دیدن با نشون بدن. بعد فرمودن که من معتقد به مرگ مؤلف هستم. خب مرگ مؤلف یعنی چی؟ یعنی این که شما حق داری از من قرآن هر جور بفهم، من چیزی نگفتم، من گفتم کشکی نیست، ما بخوایم که معنای مراد الهی رو بفهمیم باید مراجعه کنیم به این که در اصل نزول این الفاظ به چه معنی به کار میگرفته، در اختیار تو نیست که معنا بفهمی، که باید ببینید با قرآن شواهدی که اون زمان هست چه معنی رو القا میکنه. و باز در تفسیر فراتاریخی من میگم کشکی تو نمیتونی هر معنی رو به آیه قرآن بچسبونی، باید ملازمه منطقی داشته باشه، باید با استدلال بتونی اون معنا رو ثابت بکنی، همینطوری در اختیار هر کسی نیست که بتونه معنا رو به آیه قرآن نسبت بده. و معانی علمی به هیچ وجه نمیتونه منظور قرآن باشه، قیود داره، قرینه داره، سیاق وقتی که شما یه ظرف محدودی رو در نظر بگیرید که یک مظروف مشخصی رو میتونه در بر بگیره، نمیتونید بگید چیز دیگه میتونه در بر بگیره، جای دیگه جای برای معنای دیگر نیست. وقتی سیاق آیه میگه و آیتون لهم، دنبالش میگه و القمر رو قدر نو منازل، معنی حسی و ظاهری رو میگه، تو نمیتونی معنی علمی رو از این آیات بفهمی. خب معنی علمی رو شما رفتی از علوم و دانش بشری کشف کردی. من میگم که بل استقلال قرآن با توجه به قرائن خودش، قرائن خودش، سیاق آیات مشابه، زمان نزول، مکان نزول، با توجه به این قرائن شما باید که مقصود قرآن بفهمی. تو میری فیزیک میخونی، شیمی میخونی، یه معنی به دست میاری، بعد به آیات قرآن میچسونی که از قرآن به استقلال به دست نمیاد، تو رفتی از جای دیگه به دست. اگر شما فیزیک نخونده و شیمی نخونده بودی که معنا رو به دست نمیوردی. ما میگیم از خود قرآن هر چی معنی به دست بیاد میتونی انتساب بدی. و شما اگه بفرمایید که قرآن برای عرب اصل نزول قابل فهم نبوده، این خلاف سری آیات قرآنی که میگه به لسان عربی عمومی لولا فصلت آیات یسرنه به لسانک هدل للناس. خب اون اگه نفهمیدن چطور هدایت بکنه؟ اونا گمراه شدن. شما به واقع با این چنین سخنی دارید یه نظری میپردازی که لوازم باطل متعدد داره. شما میخواد بگی که خدا جهل به مخاطبش داشته و نمیدونسته که ذهنیت مخاطب چیه که یه حرفی بزنه که او بفهمه، زبان اون رو نمیدونسته که از الفاظ چه معنی اراده میکنن که او اراده کنه و بفهمن. یا میگی که خدا، حال برفرض میگی که مخاطب رو میدونسته، ذهنش رو میدونسته، ولی میگی که حرفی زده است که اونها نفهمن، اونها رو معما برای اونها مطرح کرده، چیزا مطرح کرده، اونها گیج و ویج چون کرده. خب این با هدایت کننده قرآن چی تو سازگاره؟ این نظریه که آیات قرآن رو عرب اصل نزول نفهمن قابل قبول با صراحت آیات با روایت دیگر ناسازگاره، با روایتی که ارجاع میده به قرآن. من زعم ان القرآن مبهم فقط هلک و اهلک، اگه اعتقاد داشته باشه قرآن مبهمه خودش و دیگران هلاک کرده. و ما این اختلافاتی که بعدن عارض بر قرآن شده، برای هر متن عارض بشه، ما میگیم ذاتن قرآن ابهام نداشته. شما اگر روایاتی رو استناد میکنه که عرب اون زمان نمیفهمیده، این روایت مقتوشه. خب ما وقتی که با ادله مختلفی متعارض روبرو میشیم، باید اون ادله که قوی ترجیح بدیم، ادله که ضعیف دور بندازیم. خب ما 1,000 تا 2,000 تا روایت تحریف قرآن داریم. شما میپذیرید قرآن تحریف شده؟ وقتی ادله قوی داریم که قرآن مبین بوده، روشن بوده و قابل فهم بوده، اونا شما کنار میذاره به چند تا روایت خلاف قرآن و خلاف عقل و اینا استناد میکنه و بر اساس میگه قرآن مبهم بوده. و این که شما میفرمایید که قرآن نمیتونه، بله من فکر کنم که همه مسئله گفتم، ببخشید همین اندازه بسنده میکنم، شرمنده، ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشبختیم که در خدمت دوستان هستیم. من برای اینکه بتونم به همه مطالبم بپردازم خیلی سریع شروع میکنم. همطور که یادآوری شد، نظری که ما مطرح کردیم تفسیر سلایه قرآنه. مراد از سلایه تفسیر تاریخی، تفسیر فراتاریخی و تفسیر عصری است. مقصود از تفسیر تاریخی بیان اون معنی است که عرب اصل نزول از آیات قرآن میفهمیده و اونها به اون معنا به کار میبردند، و مراد از تفسیر فراتاریخی بیان اون پیام‌های کلی است که میشه بعد از الغای خصوصیات قومی و تاریخی از آیات به دست آورد و اون میتونه برای همه احصار و امثال قابل تطبیق باشه. و مراد از تفسیر عصری اون پیام کلی رو انطباق دادن با مواد و مصادیق عصر و مصر است که ما در اون زندگی میکنیم. این نظریه در پاسخ به این سوال مطرح شده که با فرض این که قرآن رو خطاب به عرب اصل نزول بدونیم، چگونه میتوانیم برای عصر دیگه به ویژه برای عصر حاضر کارهایی برای قرآن داشته باشد و معرفی بکنیم. نظریه به صورت اجمال اینه که قرآن با تفسیر فراتاریخی قابل بهره برداری برای تمام احصار و با تفسیر عصری قابل بهره برداری برای عصر حاضره. برای اینکه زودتر به دل بحث بزنیم و روشن بکنیم که مقصود چیه، با یه مثال شروع میکنیم. البته من یه مثال در زمینه احکام زدم و یک مثال هم در زمینه عقاید. در زمینه احکام آیه الرجال قوامون علی النساء به مفضل الله بعضهم علی بعض و به مؤنفقون من اموالهم فالصالحات قانتاتون حافظاتون للغیب به محفظ الله و اللاتی تخافون نشوزهن فعیدهن و هجرهن فی المواجع و ضربهن فی اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا. ما میگیم که این آیه در تفسیر تاریخیش، یعنی اونجوری که عرب اصل نزول میفهمیده با قرآن، شواهدی که در ادامه میادیم این است که مراد از قوابون محافظت و نگهبانی مرد از زنشه، و مراد از فضل الله هم فقط برتری مالی مرد بر زن هست، و مراد از حافظات الغیب حفظ ناموس و فرج زن هست نه تمکین جنس. و مراد از نشوز هم این است که ناموس و فرج خود حفظ نمی کنه. مراد از ضرب هم زدن واقعی هم منتها کمتر از اینکه به شقاق بیانجامه. و اما شواهدی که بر معنایی که عرض کردم داریم این است که ما وقتی قوامون رو در گفتمان قرآنی بررسی میکنیم، قوام صیغه مبالغه از قائم، قائم به معنی نگهبان است در نظیر این آیه که فمن هو قائم علی کل نفس، و فضل الله رو که ما در سیاق آیه نگاه میکنیم میبینیم که صحبت از فضیلت و برتری مالی است. شواهدش هم مثلا عطف به انفقو و همطور در آیه قبلش، آیه قبلش داریم که ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، کاملا مشخصه که در این آیات فضل به معنی برتری مالی، نه برتری عقلی و ایمان جهات دیگه. و حافظات للغیب در گفتمان قرآنی حافظین فروجهم هست، نه اینکه بیان و زن بخوان که اموال مردم به خود حفظ کنه. و مراد از نشوز هم این است که حفظ فروج نمی کنه، و شواهدش این که در خود آیه میگه که وحجرون نفل مزاجع، این که میگه قهر بکنید، بس معلوم بشه زن تمکین جنسی داره، موضوع غیر تمکین جنسی و اون عدم حفظ فروج خود زن هست. و حافظ الله به ما حفظ الله، حفظ اون چی خداوند حفظ کرده، یعنی در میان دو پا محفوظ گذاشته عورت رو، این را تلقی است که باید که خود زنها حافظ الله یعنی حفظ بکنه. و ما در تفسیر فراتاریخی خب به سیاق آیه توجه میکنم که در سیاق آیه شواهد است که اینو تایید میکنم. من برای اینکه به وقتم در وقتم بتونم همه مطالب رو کنم از این بسنده میگذرم و به تفسیر فراتاریخی آیه میپردازیم. ما در تفسیر فراتاریخی آیه میایم اون خصوصیات قومی و عصری که مربوط به آیه است رو القا میکنیم، و اون چی که آیه حکم آیه به اون تعلق گرفته اون رو جستجو میکنیم و اون رو اخذ میکنیم. و ما اینجا وقتی که میپرسیم که آیا خصوصیتی داره که مرد با قوام بر زن باشه، میبینیم که نه نگهبان زن باشه، گاهی نیاز هست که زن نگهبان مرد باشه، اون موقعی که خود مرد به فحشا میفته خب طبیعتا عقلا میگن که زن مواظب مردت باشه. و در مواردی هست که گاهی پدر و مادر به فحشا میفتند و اینجا به فرزندان حتی گفته میشه که مواظب والدین باش. بنابراین خصوصیت نداره که مرد یا زن باشه نسبت به هم دیگه، یا حتی فرزند، یا حتی میتونه همسایگان باشه. یعنی ما یه معنی کلی رو اینجا استخراج میکنیم که باید که هر کسی که میتونه که جلوی فحشا ممکنات رو بگیره و مراحل امر معروف و نهی از منکر هم اینجا خصوصیت نداره برای مرد نسبت به زن، که اگه که مرد فقط بتونه که مثلا موعظه بکنه یا قهر بکنه یا اینکه بزن حسب مورد، حتی که زن هم امکان داشته باشه و موردش پیدا بشه، این مراحل برای زن هم هست. زن هم میتونه که موعظه بکنه، میتونه قهر بکنه و اگه احتمال تأثیر داره و توانش داره، زن هم میتونه مرد رو بزنه. یعنی اختصاص به مرد نداره و امتیازی برای مرد تلقی نمیشه. و خب ما وقتی که میخوایم این مفهوم کلی رو انطباق بدیم بر عصر مصر خودمون، اینجا نگاه میکنیم که در عصر مصر خودمون چه اقتضایی داره. برای مثال ما زر رو نمیتونیم بگیم که امروزه کارایی داره، در گذشته زر ممکنه معقول بوده و اجرا میشد ولی امروز پذیرفته نیست. و راهکار و حسب مورد دیگه، گاهی ممکنه که خود زن و مردم نتونن به مسئله برسن و لازم است که حکومت دخالت بکنه و دادگاه. بنابراین اینجا نگاه میکنیم در شرایط حاضر چطور میتونیم اون مفهوم کلی رو اجرا کنیم و انطباق بدیم. در زمینه عقاید ما این رو میتونیم داشته باشیم و این اختصاص به احکام نداره. ما در زمینه عقاید میتونیم بیایم خصوصیت قومی و تاریخی رو القا کنیم و مفهوم کلی برسیم. برای مثال ما وقتی که به آیه اولم یرا و الا ما خلق الله من شیء و ظلاله عن الیمین و شمائل سجدا لله تا آخر میرسیم، اینجا میبینیم که یک تلقی خاص هست که برای اون مردم است و اون عبارت از این است که سایه سجده میکنه. سایه در حالی که یه عرض ذاتی برای وجود خودش نیست، اونا اعتقاد به ذاتی براش داشتن و تلقی بوده که سایه وقتی کج و راست میشه این یعنی که داره عبادت میکنه و اساسا در اون دوره عبادت، سجده و هم معنی حقیقیش اراده میشده. تلقی تصوری و اسطوره اونها این بوده که به همین شکل اونها عبادت میکردن. ولی خب حالا ما وقتی که بخوایم که این مفهوم رو یک الغای خصوصیت بکنیم و اون خصوصیت قوم تاریخش رو حذف کنیم، به اینجا میرسیم که یک قانونی بر موجودات حاکمه و اونا تبعیت میکنند. انسان هم که خب از قانون که مناسب خودشه و باید اجرا بکنه، این یه نوع تسبیح تلقی میشه، یه نوع سجود تلقی میشه. و این رو، این مفهوم رو خب ما میتونیم جهانی تلقی کنیم، عقلی تلقی بکنیم، همه پسند، همه بگونه که در فرهنگ ها و اقوام دیگر هم این مفهوم رو بتونیم داشته باشیم میبینیم. من برای اینکه خیلی مختصر مطالب بگم، بعضی رو هم تو سریع میگذرم. ما میبینیم که در گذر تاریخ ابتدا معنی حقیقی رو میگرفتن و بعد وقتی که با پیشفرزاشون چه دانشی چه کلامی موافقت نداشته، حل بر مجاز میکردن. ولی خب ما در ادامه در توضیح نظر رقیب، نظر خودم رو ترجیح میدیم و میگیم که ما نباید که تعدیل بکنیم. حالا چرا این نظریه ما پیش اومده، از کجا مطرح شده است اینها؟ بنده خودم یه سری نظریاتی داشتم، اینها در هم در کنار هم جمع شده ما رو به این سمت و سو کشونده. ما یه موقع نظریه عرف بودن زبان قرآن مطرح کردیم، یعنی زبان قرآن هم زبان متعارف عرب است و نزوله. و یه موقع نظریه گفتاری بودن زبان قرآن مطرح کردیم، گفتیم قرآن نوشتاری نیست. یه موقع این رو مطرح کردیم که مخاطبان قرآن عرب است و نزوله. یه موقع دیدم که نظریه آیت الله معرفت در زمینه باطن و تعویل قرآن قابل توجهه، که ایشون میگه که باطن و تعویل قرآن و معنای هست که ملازمه عقلی داره، لازمه غیر بیانه، این با استدلال میتونه اون معنا رو با آیات ارتباط بدیم، جلب نظر کرد. و در و یا نظریه صوفی منصور در زمینه این که قرآن حاشیه بر متن فرهنگ عرب است نزول و کلیت اسلام رو بازتاب نمیده، حاشیه با متنش که هست که بازتاب میده. و با توجه به این که دین رو در آیاتی داریم که فطری هست و ما اگر که این رو بخوایم که بگیم که فطری باید تلقی باشه، چیزی باشه که همه مردم بالفطره بتونن اونو درک بکنن، و میبینیم که یکی از بعضی از خصوصیاتی که ما در قرآنمون داریم اونها از طریق فطرت انسان، از عقل انسان قابل درک نیست. و حکمت و عدالت خدا رو که در نظر میگیریم با این مفهوم تاریخی و متن تاریخی قرآن میبینیم که سازگار نداره. و کوششی که برای حل مشکل آیات اسطوره‌ای و خلاف علم و خلاف مدرنیته چه وجود داشته، دیگران انجام دادن چه خودم دنبالش بودم، اینو همه زمینه شده برای اینکه ما نظری خودمون رو مطرح بکنیم. اما نظریات رقیبی که وجود داره، یکی از نظریات رقیبی که وجود داره نظریه تحویل گراییه. ملاحظه میشه که وقتی که آیات رو میبینن که با دانش بشری یا با مکاتبی که بشر داره در تعارض میبینند، اونها رو تحویل میکنن، یعنی معناشو برمیگردونه به معنایی که موافق دانش و مکاتب بشری باشه. برای مثال شما میبینید که وشمس و تجلیل مستقر لها در گفتمان قرآنی و در تفاسیر اولیه به این معناست که خورشید از مشرق به مغرب حرکت میکنه، حرکت ظاهری مراد. سیاق آیه هم همین نشان میده و قرائنی هم در خود آیه اینا دلالت میکنه. و آیت الله هم یعنی نشانه است برای مشرکان عصر نزول، یعنی اونها باید که این حرکت رو درک بکنن، اینکه حرکت در کهکشان راه شیری یا حرکت انفجاری دارون خودش، حرکت دور خودش و دیگر حرکات هایی که امروزه بشر از خورشید کشف کرده به هیچ وجه نمیتونه مقصود آیه باشه و مقصود آیه یه حرکت ظاهری است که خب به لحاظ علمی هم صحیح نیست که خورشید بخواد حرکت بکنه و دور زمین بخواد به چرخه، خب به لحاظ علمی نمیتونه درست باشه، ولی خب و اینا برای اینکه این رو خواستن که مشکل رو حل بکنن گفتن که نه این حرکت ظاهر مراد نیست، در حالی که سرش همه معنا رو تایید میکنه. ذیلش هم شما میبینید که وقتی که از حرکت ماه سخن میره هم حرکت ظاهریه، ولی قمر قدرناه و منازل حتی آدقل کل ارجون القمر، یا در ادامه لشنس و ینبقی له و انطور کل قمر میگه که خورشید دنبال ماه حرکت میکنه و همدیگه رو درک نمیکنن. خب این کاملا حرکت ظاهریه که ماه خورشید میبینه، که خورشید وقتی که حرکت ماه حرکت میکنه میره غروب میکنه بعد خورشید میاد بالا دنبالش میره، این طبق حرکت ظاهری هست و طبق نظر علمی نمیتونه موافق و درست باشه. یا مثلا لیل و نهار اصلا ذاتی نداره که بخواد یک فلکی دور فلک بخواد به چرخه، ولی خب در گفتمان قرآن برای لیل و نهار هم همچنان که ماه و خورشید ذات داره برای اون ذات قائل میشم، که خب اینا رو میان به گونه‌ای که موافق دانش‌های امروز است بر میگردانن، یعنی میگن که مثلا 14 قرن گذشته مردم مفسر همه کش فهمیدن و حالا ما درست فهمیدیم آیه قرآن این اصل میگی. یا در مورد آیات که با مکاتب بشری مخالفه، وظیفه ما بیعت رو ما می‌بینیم که خب در قرآن و در گفتمان تاریخی کاملا مشخص بیعت به چه معناست، ولی خب حالا میخوان که با این موضوع مستحدثی مثل انتخابات مواجهه کنن اون رو حمله بر انتخابات میکنن، در حالی که انتخابات یه مقوله دیگری است غیر از بیعت. و اشکالات این نظریه این است که اولا تصرف میکنه در استعمالات اهل زبان که به معنا میگیرن، حرکتی که مفهوم اونهاست معهود اونهاست اون رو رها میکنن، به معنی جدیدی رو هم میکنن بر قرآن. و این نظریه ملازم با این است که بگیم که مردم و مسلمان مفسرات 14 قرن کشف فهمیدن، حالا مثلا امروزه بشر تازه به مراد خدا دسترسی پیدا کرده و این مخالف هدایت کنندگی قرآن و فصاحت و بلاغت است که قرآن براش قائلیم و خود صریح آیات هم همین رو دلالت داره که و ما اگه بگیم که گمراه میکرده مراد آشکار نمیکرده مشکل به وجود میاره. ما اگه بگیم که قرآن خودش به استقلال معناش رو القا نمی کنه و این دانش هاست و مکاتبه که میاد مفهوم آیات رو روشن میکنه، این خب لازمه باطل است که این نظریه داره. نظریه دومی که هست نظریه تعمیم گرایی، یعنی میان تا الفاظ رو که حالا یا مشترک معنوی یا مشکل معنوی هم بگن اصلا توصیه میدم یه معنی عام و شاملی براش قائل میشن برای اینکه بگن که خب شامل موارد دیگه میشه. اینا یک نظریه است که خب مثلا برای مثال قوامون رو میگن که یعنی اینکه مطلق سلطه نه زن بر شوهر، اصلا زنان بر مردان هست و به استناد این میگن که مثلا زن نمیتونه وزیر بشه، زن نمیتونه رئیس جمهور بشه به نظر اینها. و یا مثلا فضل رو توصیه میدن که بله عقل مردم بر زن برتری داره، یا مثلا حفظ رو تعمیم میدن به اموال، به اموال شوهرم باید که اموال شوهرم حفظ بکنه، در حالی که ما ملاحظه میکنیم که خب سیاق آیات مورد توجه قرار نمیگیره، مقتضیات عصر نزول که تفاوت داره با عصر کنونی اینا در نظر نمیگیره و میخوان همون احکام تاریخی رو تعمیم بدن و امروز اجرا بکنن و همون مواردی که داعش اعمال میکنه رو بخوان که مثلا از آیات قرآن در بیان که دچار مشکل میشه. نظریه سومی که میشه به نظریه رقیم مطرح کرد نظریه است که میشه بگیم که آیت الله معرفتون رو مطرح کرده و ایشون میفرماید که با القای خصوصیت از آیات میتونیم یه معنی عامی رو در بیاریم، که من این نکته رو از ایشون گرفتم. مثلا وعتل بویت من اوابه ها، معنی تاریخش اینه که مردم مدینه وقتی که از حج برمیگشتن، به جای اینکه از در خونه وارد بشن، از پشت خونه سوراخ میکردن وارد میشدن، که اینجا به واقع میگه که معنی باطنیش و معنی فراتاریخش اینه که کار عاقلانه انجام بده. یعنی چی؟ که شما از در خونه به جای اینکه وارد بشین، از پشت خونه وارد میشین. خب با این، از این جهت نظریه است که اشتراکی داره، ولی خب یه اشکالاتی این نظریه داره که ما این اشکالات رو برطرف کردیم، یعنی نقصایی که هست. یکی این که این روش فقط ناظر به آیات احکام، آیات فقهیه، در حالی که نظریه ما ناظر به کل قرآنه. و مبانی این نظریه رو خب آیت المعرفت به این گستردگی که ما مطرح کردیم مطرح نکرد. و نظریه دیگه، نظریه دو حرکت فضل الرحمنه، که نسبتا مشترک، که البته من اصلا خبر نداشتم بعد از اینکه نظریه رو من پرداختم و مطرح کردم. بعضی دوستان گفتن که این یه خورده شبیه نظریه فضل الرحمنه، که ایشون میاد اون مفهوم تاریخی رو میگیره و بعد یه پیام عامی از آیات قرآن استخراج میکنه و اون پیام عام رو بر مصادیق و موارد معاصر تطبیق میکنه. از این جهت خب اشتراک با این نظریه داره، ولی خب این نظریه مشکلاتی داره، از جمله اینکه روش او به آیات احکام اختصاص داره، در حالی که ما به همه آیات عام از احکام عقاید طبیعت و قصص این کل قرآن در بر میگیره. و بعضی از مبانی اون مورد خدشه است که حالا من نمیتونم زیاد تفصیل بدم، فرصت اندکی دارم. و البته خب مشترکاتی ما هم با این نظریه داریم که من فرصت برای تفصیل نیست، شما میتونید ملاحظه بفرمایید. و اما تفاوت هایی که وجود داره این است که خب اون مبانی رو اونجوری که من تفصیل دادم و فرصت نیستم که حالا همشون بگیم، در ادامه میخوام بگیم. و یکم تفاوت های تعریف هایی است که ما برای لایه ها میگیم. ما اونشون دنبال حکمت ها هست و ناظر به آیت احکام، ما به طور کلی میگیم اون خصوصیت قومی و تاریخی که عرب اصل نزول داشته رو، اونها رو در هر بعدی هست اونها رو شناسایی میکنیم، القا میکنیم و به معنی عامی دست پیدا میکنیم، و اون معنی عام است که میتونه جهانی و جاودان باشه. و مزایایی که این نظریه ما هست اینه که ما تصرف نمیکنیم در قرارداد زمین استعمال اهل زبان. میگیم اگه که معنی اسطوره‌ای بوده میگیم اسطوره‌ای بوده، و اگه که حقیقی بوده مجازی بوده همون در اصل نزول همون رو مورد تایید قرار میدیم و دقیق تصرف نمی کنیم. و در این حال نمیگیم که طی قرون گذشته مردم و مفسران گمراه شدن و معنا رو درک نکردن، میگیم همون جوری که فهمیدن همون مراد خدا بوده و مراد مطبوده. و نمیام که بگیم که قرآن خودش بر دلتش بر مقاصد دلت نداشته و این دانش جدید، دانش‌های جدیده که میاد معنا رو آشکار میکنه، و از معنی سیاقی هم تعدی نمی‌کنیم. سیاق برای اون رکن رکین فهم آیت قرآنه. و ما تفاوت مقتضیات معاصر رو با اصل نزول در نظر میگیریم و اونا تعمیم نمیدیم. و از دانش‌های مختلفی هم خب برای هر یک از این تفاصیل سلایه استفاده میکنیم که نمیتونم بالا تفصیل بدم. و مبانی هم حالا فقط من میتونم مرور بکنم چون فرصتی چندان نیست. ما مبانی اون این است که مخاطب اونا عرب اصل نزول، متناسب با فهم اونها قرآن بیان شده. قرآن همه دین نیست، بلکه حاشیه ای است بر دین و بر فرهنگ عرب. و سبک قرآن به مثابه یه سخنرانی است که مناسبت های اصل نزول ایراد شده. و روی کرد کل قرآن موعظه است، روی کرد تشریعی و یا روی کرد فلسفی علمی ها نداره، و متناسب با شرایط اصل نزول تاریخمنده. و چینش آیات، چینش ترتیب نزول در آیات رعایت شده، آیات سوران رعایت شده و سوره منزل مکی مدنی نداریم، آیاتی که متعلق به تاریخ‌های مختلف باشه نداریم. بعضی از مبانی است که ما داریم که خب در جای دیگه این رو ملاحظه نمی‌کنیم. و در مورد این در مورد تفسیر تاریخی بود، اما در مورد تفسیر فرا تاریخی مبانی که داریم این است که دین بر تجربه باطنی، ذات دین بر تجربه باطنی مبتنی هست و این تجربه باطنی هم عام اختصاص مسلمان ها نداره و دین و خصوصیت تاریخیش تکامل پذیر، اینجور نیست که اینا جاویدان باشه، اینا تغییر پیدا میکنه و بهینه میشه. باورهای گذشته باد که تغییرهای جدیدی ما از باورهای گذشته داریم، سنتهای گذشته بعضا امروز قابل اجرا نیست، مثل احکام برداری و اینا باید که نسب بشه، یعنی نه که ما انشاء بکنیم که نسب میشه، سید تاریخی نشان میده که اینا نسب شده. و اینکه خصوصیت قوم تاریخ رو ما میتونیم کشف کنیم، اینا مرموز نیست. بله، وقت منم پایان پذیرفت، منم نتونستم همه مطالب رو بیان کنم، بلکه انشالله با این اجمالی که عرض کردم کل مقصودم رو القا کرده باشم. در پاسخ به سوالات ممکن است که ما بعضی مطالب رو بهشون بپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، بسیار سپاسگزار هستم از آقای دکتر نکونام که تقریبا 10 ثانیه هم زودتر از وقت خودشون مباحث خودشون رو خاتمه دادن. من خلاصه خیلی کلی عرض کنم نسبت به حال بر دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن. ایشون اول قائل به تفسیر 3 مرحله ای از آیات قرآن هستن. برای تایید نظرشون مثالی از آیات احکام و بعد هم مثالی از آیات اعتقادی زدن و در ضمن معرفی و توضیح ذیل تفسیر این آیات نظریه خودشون رو شرح دادن. سپس به پیش زمینه های این نظریه و زمینه هایی که باعث پیدایش این نظریه شد پرداختن و در نهایت هم نظریات رقیب رو معرفی کردن و تفاوت نظریه خودشون رو با نظریات رقیب مطرح کردن. در این نوبت از ناقدان محترم تقاضا می کنم با رعایت زمان در فاصله زمانی 15 دقیقه اگر نقد، انتقاد، پیشنهاد و هر گونه صحبتی نسبت به این نظریه دارند رو بفرمایند تا انشاءالله بعد هم آقای دکتر پاسخ نظرات و پیشنهادات این دوستان رو بفرمایند. آقای دکتر آرمین، آقای دکتر درزی، هر کدوم که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، خانم ها و آقایون. اجازه میخوام که از مقدمات صرف نظر بکنم. جناب دکتر نکونام به رغم تفاوتی که اختلافی که ممکنه در برخی از موارد آرا داشته باشیم، برای بنده شخصیتی قابل احترام هستند، به خصوص به خاطر این شجاعت و صراحتی که دارن در نقد برداشت‌ها و گفتمان‌های سنتی و رایج و تلاش برای طرح دیدگاه‌های جدیدتر. اجازه می‌خوام بیشتر از این نظرم در موردشون نگم، چون وقت من از دست میره و ایشون ارادت من نسبت به خودشون میدونن. میپردازم به موضوع. خب نظریه‌ای که ایشون مطرح کردن از زبان خودشون تبیین شد، بنابراین من خیلی در مورد خود این نظریه هم اصل نظریه صحبت نمی کنم و فقط میکوشم که ملاحظاتی که درباره این نظریه دارم تحت عنوان نقد مطرح بکنم. ابتدا چند مقدمه رو خدمتون عرض میکنم، بعد ملاحظات و نقدهایی که میتوان بر اساس این مقدمه بر عرضم به حضور شما که این نظریه داشت خدمتون عرض میکنم. مقدمه اول به طور خیلی خلاصه در مورد خود تفسیره. تفسیر اجازه بدید با هم این توافق رو داشته باشیم، همون معنای رایج و متداول تفسیر رو مبنا قرار بدیم، یعنی فهم مراد شارع یا کشف مراد شارع در حد مقدورات ما. این مبنا رو اجازه بدید بپذیریم به عنوان یک مبنا، چون می‌خوایم در مورد یک نظریه در مورد تفسیر سخن بگم. یا دست کم این استش که من نقدمو بر این تعریف از تفسیر استوار کردم، مگر اینکه جناب نکونام تعریف دیگری مد نظرشون باشه. مقدمه دوم این است که با توجه به این تعریف، معنای تفسیر تاریخی علل قاعده این می شود که فهم مراد خداوند توسط مخاطبان بلاواسطه وحی، یعنی عرب عصر نزول. در واقع آقای نکونام میخوام بفرمایند که خداوند عرب عصر نزول رو مخاطب قرار داده و با اونها سخن گفته و در این سخن طبعا معنایی رو مراد کرده، معنای خاص و ویژه عرب عصر نزول و ناظر به نیازهای اونها، پیامی که متوجه اونهاست و اونها هم این پیام رو فهمیدند و درک کردند. در واقع ما در اینجا با یه پیشفرضایی مواجه هستیم. پیشفرض اول این است که قرآن یک پدیده تاریخمنده. خداوند هرچه گفته ناظر به مشکلات و مسائل عرب عصر نزول بوده، نه مسائل و مشکلات امروز ما و نه حتی مسائل و مشکلات جوامع معاصر با نزول قرآن مثل جامعه ایران یا جامعه روم و از این قبیل. ثانیاً خداوند به گونه‌ای باید سخن میگفته که عرب عصر نزول اون رو بفهمه و گفته های خداوند رو به کار ببنده تا مشکلاتش حل بشه. اونها مخاطبان واقعی و منحصر به فرد خدا، پیامبر و خدا بودند، نه ما و همونطور که عرض کردم جوامع دیگه. بنابراین خداوند اون مقاصد و مرادات خودش رو به زبان عرب بیان کرده. زبان به مثابه یک دستگاه فرهنگی که در کانون در واقع امر فرهنگی قرار داره و حامل همه ویژگی های فرهنگی اجتماعی و قومی یک قوم هست به معنای عام کلمه. و ثالثاً ملاک ما در فهم مرادات خداوند فهم عرب مخاطب قرآن است، خداوند است. بنابراین قرآن بر این اساس یک متن زبانی و تاریخمند باید بهش نگاه کرد. کسانی که یک همچین تعریفی از، چون این تأکید رو برای این عرض کردم که میتوان قرآن رو به معنای دیگری تاریخمند دانست، نه بر اساس این مفروضات و مقدمات که بنده به اون نظریات رقیب دیگر نمیپردازم، هرچند که فکر میکنم اون چون که آقای دکتر نکونام فرمودن بحثشون درباره نظریات رقیب بحث جامعی نبود، میتوان نظریات رقیب دیگری رو هم مطرح کرد که به دلیل اینکه ما موضوع بحثمون نظریه ایشون هست از اون نظریات رقیب خیلی بهش نمیپردازیم و ازش یاد نمیکنیم. کسانی که قرآن رو به این معنا تاریخمند میدونن، خب با این سوال مواجه هستن که اگر قرآن واقعا یه محصول فرهنگی است و یک حاشیه است بر فرهنگ عرب، عرب عصر نزول و در نتیجه یک محصول فرهنگی است به تعبیر مرحوم ابوزید، اون وقت تفسیر فراتاریخی از قرآن تاریخمند به این معنا چه فایده ای اساسا میتونه داشته باشه؟ این پرسش البته برای مسلمان ها اهمیت داره، چون غیر مسلمان مشکلی نداره، غیر مسلمان میتوانه تفسیر فراتاریخی هم از قرآن داشته باشه، با قرآن هم مراجعه بکنه، عرضم بزرگ ضمن این که قرآن رو مخاطب خودش هم نمیدونه ولی سعی بکنه که قرآن رو هم به لحاظ تاریخی بر اساس فهم عرب اون زمان بفهمه، هم یک برداشتای عامی داشته باشه، مشکلی نیست چون اون. اما مسلمان میخواهد که پیام خداوند رو از قرآن، من مسلمان میخوام پیام خداوند رو از قرآن بفهمم، بفهمم خداوند از من چه خواسته است و مراد و مقصودش از من به عنوان یک مسلمان چه بوده است. خب اگر ما عرضم به حضور شما که قرآن رو به این معنا تاریخمند بدانیم، یعنی در واقع ما مخاطب قرآن نیستیم، فقط عرب اصل نزول مخاطب قرآن است. بنابراین خداوند با من در قرآن سخن نگفته است و من مخاطب او نبودم. این پرسش پرسش جدی است. در فرمایشات خود آقای دکتر نکونام هم بود که در واقع تفسیر سلایه قرآن رو برای پاسخ به این پرسش اصلا ایشون مطرح کردن، چون وقتی قرآن تاریخمند شد این پرسش مطرحه، حالا باید به این پرسش جواب داد. این پرسش رو عرض کردم، دیگران هم باش مواجه بودن. شما این کتاب معنای متن مرحوم ابوزید رو اگه مطالعه بکنید دقیقاً می‌بینید اونجا هم او با این پرسش مواجهه، با این نقد مواجهه و تلاش وافری کرده است که جواب بده که اگر من قرآن رو محصول تاریخی میدانم، محصول فرهنگی میدانم و تاریخ من میدانم، معنیش این نیست که قرآن برای امروز من پیامی نداره. اینکه او تا چه موفق بوده بحث دیگری است. میخوام عرض بکنم این سوال اساسا مطرحه برای کسانی که قرآن رو به این معنا تاریخمند میبینن. بر این اساس با توجه به این مقدماتی که عرض کردم، من حالا میخوام نقد خودم رو نسبت به نظر شریح آقای دکتر نکونام مطرح بکنم. این نقد متناسب با سه لایه است: لایه اول، لایه دوم و لایه سوم. تفسیر لایه اول، تفسیر لایه دوم و تفسیر لایه سوم. در لایه اول که تفسیر تاریخی است، میخوام عرض بکنم که اساساً اگر ما قرآن رو به این معنا تاریخمند بدانیم، تفسیر تاریخی قرآن که همون لایه اول نظریه است که آقای نکونام مطرح کردن، اساساً بی‌معنا خواهد بود. چون تفسیر اصلاً یعنی کشف مراد خداوند. در این فرض اساساً خداوند در وحی خود توجهی به ما و مسائل امروز ما نداره، داره با عرب اصل نزول سخن میگه و با ما حرف نمیزنه. او در خطابات خودش قرآن رو از اون جهت، انسان رو از اون جهت که انسان است خطاب قرار نداده، بلکه انسان رو از اون جهت که عرب معاصر اصل نزول هست مخاطب قرار داده، با او داره صحبت میکنه. اگر شما بگید قرآن انسان رو به ما هو و انسان مورد خطاب قرار داده، خب دیگه اون وقت نمیتونیم بگیم قرآن تاریخمند به این معنایی است که عرض کردم. تاریخمند بودن به اون معنا لازمش این استش که خداوند انسان رو به ما هو و عرب، از اون جهت که عرب ما هو و عرب و آشفی قرن فلان، مخاطب قرار میده و با او صحبت میکنه. بنابراین مراد اون ناظر به ما نبوده که بخوایم تازه ما بریم اون مراد رو بخوایم کشف بکنیم. بله، ما میتونیم بریم بررسی بکنیم ببینیم که خیلی خوب عرب اصل نزول از قرآن چه میفهمیده. بله، این یک تلاش ارزم بزرگ شما که علمیست، میتونه یک تلاشه مثل تلاش یک تلاش باستانشناسی ارزم بزرگ شما، فهم متون کهن میشه اینجوری بررسی کرد، هیچ اشکالی هم نداره، یه کار علمی خوب است. اما اسم این رو ما نمیتونیم بذاریم تفسیر. تفسیر به اون معنایی که عرض کردم، تعریفی داریم، کشف مراد خداوند نسبت به خودمون بر اساس طاقت و توان فکری خودمون. ما در واقع تو این تلاش میریم فهم ابوذر، ابوسفیان، قریش، اوس، خزرج و اینها رو میفهمیم. بسیار خوب میفهمیم که اینا اینو فهمیدن، اما چه ارتباطی اصلا به ما داره؟ مگر اینکه بگیم خب منظور ما از تفسیر این نیست، یعنی تفسیر تلاش برای فهم مراد خداوند، غیر از تفسیر به معنای تلاش برای فهم عرب اصل نزول از گزاره های قرآن یا وحی الهی است. در واقع بر اساس این نظریه تفسیر تاریخی، یعنی اون تفسیر لایه اول، تلاشی است برای فهم عرب، فهمی که ما میکوشیم بفهمیم که عرب از سخن خداوند چی میفهمیده. حالا بفهمی یا نفهمی چه ارتباطی، چون ما که مخاطبش نیستیم، قرار نیست ما مخاطب باشیم. لذا این رو به معنای مصطلح ما نمیتونیم بگیم تفسیر، بلکه هم که از کردم یک نوع تحقیق تاریخی یا باستانشناسی یا مسائلی از این قبیل خواهد.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر، دو دقیقه شما فرصت ببخشید.
بله، خیلی وقت دیدم. دوم عرضم به حضور شما که در لایه دوم باز تفسیر فراتاریخی، من فکر میکنم که تفسیر فراتاریخی هم اون وقت بر اساس این نظریه بی‌معنا میشه. یعنی اینکه مخاطب قرآن در آیات وحی صرفا عرب اصل نزول بوده و مقاصدی صرفا ناظر به حل و رفع مشکلات اونا داشته، در این صورت دیگر عنوان تفسیر فراتاریخی عنوان بی‌معنایی را، تفسیر چنان که گفتیم یعنی فهم مراد خداوند از مخاطبان، اگر مخاطب قرآن منحصر و عصر نزوله دیگه تفسیر فراتاریخی یعنی چی؟ ما میخوایم تو فراتاریخی چی اصلا میخوایم بفهمیم؟ عذر میخوام، من مجبورم سریع بخونم، از اون متنم بخونم تا این یکی دو دقیقه از وقتم استفاده بکنم. لایه دوم در واقع لوازم، طبق این نظریه لوازم فهم، لوازم غیر بیینه. لوازم غیر بیینه چه چیزی؟ ملاک کدام احکام؟ ملاک و لوازم غیر بیین صورت تاریخی گزاره‌های قرآنی یا لوازم غیر بیین فهم عرب از گزاره‌های تاریخی؟ اگر لوازم غیر بیین فهم عرب از گزاره‌های تاریخی، خب ربطی به ما نداره. اگر لوازم غیر بیین گزاره‌های قرآن است و قرآن منحصر به فهم عرب اصل نزول نیست و مرادی فراتر از اون رو بله به این معنا میشه اون وقت، ولی خب این با اون مبانی که آقای نکونام دارن خیلی تطبیق نمیکنه. و بالاخره در لایه سوم، اون چون خودشون فرمودن تفسیر لایه سوم یعنی تفسیر معاصر یا تفسیر عصری، احتمال بر این است که اون ملاک، بر اون ملاکی که ما به دست میاریم از مرحله دوم، بر مقاصد در واقع بر موارد و مصادیقی که در عصر ما باش مواجه هستیم تطبیقش بدیم و انطباقش بدیم. یا ملاکایی رو، یه تنقیمنات میکنیم، ملاکای عامی رو به دست میاریم، حالا میایم تطبیق میدیم با شرایط خودمون و مشکلات خودمون. این هم دیگه اسمش تفسیر نیست، این تطبیقه. تفسیر نیست. شما یه ملاکایی رو به دست میارین، حالا برای خودتون میخواید بسنجید بکنید، صرف نظر اینکه اصلا وقتی خودمون رو مخاطب قرآن ندانیم و قرار شه که قوم دیگری مخاطب قرآن هستن، اصلا چه ضرورتی وجود داره که ما بیاییم اون ملاکا رو عکس بکنیم، منطبق بکنیم بر شرایط خودمون؟ ممکن است دوست داشته باشیم، علاقه داشته باشیم یه چنین کاری بکنیم، ممکن است علاقه نداشته باشیم و نکنیم چنین کاری رو. در این صورت قرآن چیزی است در حد مثنوی مولوی یا مثالی از این قبیل که ما دوست داریم، به مولانا ارادت می‌ورزیم، حالا نظرات او رو می‌گیریم، سعی می‌کنیم بر شرایط خودمون هم تطبیق کنیم، می‌تونیم نکنیم، هیچ اتفاقی هم نمی‌افته. من عذر می‌خوام چون دیگه فرصت نیست، مجبورم بحثمو قطع بکنم. یه بحث دیگه هم من داشتم در مورد نظریات دیگری که مطرح شد. به نظر من این نظریه جدیدی نیست، نظریات دیگری هم مطرحه. شاید در پاسخ این چالش‌هایی که نظریه تاریخمند بودن قرآن باش مواجهه، اون نظریات شاید توفیق بیشتری داشته باشن. تو این زمینه میشه نظرات مرحوم عابد الجابری رو مطرح کرد، نظرات ابوزید رو مطرح کرد و از این قبیل، که فرصت نیست. عذر می‌خوام.
بله، بسیار سپاسگزار هستم از آقای دکتر آرمین. و همونطور که دوستان مستحضر هستن، نظرات اصلی جناب آرمین در مورد پیشفرض‌های نظریه جناب نکونام بود، بحث تعریف ایشون از تفسیر و تاریخمندی و زبان قرآن و مخاطبان قرآن. از جناب دکتر درزی خواهش میکنیم که ایشون هم نظرات و انتقادات خودشون رو نسبت به این نظریه بفرماین و بعد در انتها جناب دکتر نکونام هر دو نظریه و هر دو پاسخ رو یا هر دو نقد رو به صورت همزمان پاسخ بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید و پژوهشگران ارجمند و خوشوقتم که در این جلسه گفتگو در خدمت عزیزان هستیم. علوم انسانی و به شکل خاص مطالعات قرآنی جدا نیازمند گفتگوست. موضوعات مختلفی وجود داره، مثل بحث اعجاز علمی که آقای نکونام هم اشاره کردن. معتقدانی داره، تو فضای مونولوگ حرفای خودشونو میزنن و تعریف میکنن. منتقدانی داره، اونا هم تو فضای مونولوگ حرفای خودشونو میزنن و از همدیگه تعریف و تمجید میکنن. هیچ وقت یه گفتگوی ایجاد نمیشه که نظریات رقیب هم شنیده بشه. خوبی این جلسه اینه که این اتفاق میفته و جرأت آقای دکتر نکونام ستودنی است. در فضای علمی مطالعات قرآنی ما واقعیتش اینه که بسیاری جرأت چنین کاری رو ندارن که کتابی که نوشتن، تألیفی که دارن، بتونن ازش دفاع کنن، از حیطه نوآوری، از جهت استدلال‌ها، از جهت روش. کسی که خودش رو در مقام نقد قرار میده، همین جرأتش جدا ستودنی و شایسته تقدیره. من اساساً نظریه های دکتر رو همونجوری که آقای آرمین هم فرمودند نظریه جدیدی نمیدونم و از جهت روش شناختی همین که آقای دکتر ندیدن تا به حال نظریات رقیب رو، که حتی رقیب اصلا نیستن نظریاتی که وجود دارن، بحثی که آقای ابوزید مطرح میکنه یا بحثی که آقای فضل الرحمن مطرح میکنه تفاوت چندانی نداره با اون چیزی که آقای دکتر نکونا مطرح کردن. واقعیت قضیه اینه و اونها هم در قالب تفاوت بین معنا و مغزا که ابوزید مطرح میکنه میخواد از گذشته، از اون تفسیر تاریخی که وجود داره، یک تفسیر عصری ارائه کنه. آقای فضل الرحمن هم در دو مرحله میخواد اول به اون زمان و به تاریخ مراجعه کنه، معنای اون زمانی رو بفهمه و بعد معنای عصری رو در یک رفت و برگشت. تفاوتی که دارن اینه که اونها میدونن از چه نظریاتی دارن وام میگیرن و تأثیر پذیرفتن. آقای فضل الرحمن میدونه که داره از چه هرمنوتیستایی تأثیر میپذیره و بر اساس الگوهایی که اونا ارائه کردن پیش میره. هم آقای فضل الرحمن هم آقای ابوزید خودشون اعتراف میکنن که هرش و گادامر یا پول ریکورد کسایی که ازشون تأثیر پذیرفتن و دقیقا نظریهشون رو منقح میکنن و بر اساس همون میان تاریخمندیشون رو مطرح میکنن. یه اشکالی که آقای دکتر آرمین مطرح کردن خیلی اشکال خوبی هم بود، بحث تفسیر، اینکه آیا لزوماً رسیدن به مراد مؤلف تفسیره یا نه. خب این اختلاف نظره. برخی که معتقد نیستن به نظر مؤلف و مرگ مؤلف رو اعتقاد دارن، اعتقادی به اینکه تفسیر لزوماً نظر مؤلفه ندارن، مثل هایدگر یا دیگران. آنچه که خواننده در خلال فهم متن به دنبال اون هست به عنوان تفسیر یا اصطلاح دقیق‌ترش تأویل مطرح میشه. پس تفسیر لزوماً اختصاصی نداره به اون چیزی که مراد مؤلفه. از این جهت باید بگیم که آقای نکونام اعتقاد به مرگ مؤلف دارن، یعنی معتقدن که قرآن برای مخاطب عصر نزوله. وقتی برای مخاطب عصر نزوله دیگه معنا نداره که ما بگیم برای مایی که در عصر او زندگی نمی کنیم حاوی پیامیست. یعنی اگه قرار باشی جاگذاری بشن تو منظومه دانش ها، بهتر ذیل این دسته از هرمنوتیک ها قرار بگیرن. اما اینکه حتی اگر ناظر به عرب عصر نزول باشه، یک مغالطاتی به نظر من به وجود اومده. ببینید، اگر ما بگیم که تو بحث و شمس و تجریل مستقرن لها این به حرکت ظاهری خورشید ناظره، خب خورشید حرکت ظاهری دارد، هیچ منافاتی با علم نداره. شما وقتی ظاهری نگاه میکنید خورشید داره حرکت میکنه و این کاملا درسته، حتی از منظر علمی امروز هم درسته، کما اینکه اصلا نیازی نیست به این علما ارجاع بدیم. یک بحث دیگر تو پیشفرض هاست که این مشکلات وجود میاد. زبان قرآن اساساً با زبان علم اختلاف داره. کسی که میاد زبان قرآن رو با زبان علم یکی میکنه کار صحیحی و روشمندی انجام نمیده. زبان علمی زبان دقیق است، اما زبان قرآن اصلاً یک زبان دقیق نیست. زبان قرآن زبان ادبیه. تو متون ادبی هم ما با استعاره، با کنایه، هیچ وقت شما نمیتونید تو زبان علم از استعاره و کنایه استفاده کنید. یه نظریه با استعاره و کنایه شکل نمیگیره. این غلط علمی است که ما یک استعاره، تمثیل، کنایه رو بیاریم به عنوان یه نظریه یا فرضیه علمی مطرح کنیم. اما زبان قرآن پر است از کنایه، استعاره، تمثیل و مباحث مبهم که میشه از توش اشاراتی رو استخراج کرد. اگر ما بیایم از زبان قرآن اشارات علمی استخراج کنیم، این اصلا کار غلطی نیست. این جز اون پیشفرض هایی که از کجا میگیم مورد نظر خدا نبوده. خیلی راحت بیایم بگیم که این نظریه علمی قطعا مورد نظر خدا تو این آیه نبوده. بر چه اساسی؟ ممکنه یک عبارتی برای چند نفر مخاطب داشته باشه. لزومی نداره که یک متن برای یک نفر طراحی شده باشه. یک مغالطه دیگه صورت میگیره، میگن مگر این متن برای مخاطب اون زمان نبوده، بعد براشون قابل فهم بوده باشه. اساسا تاریخ قرآن رو تایید نمیکنه. قرآن برای مردم عصر نزولش قابل فهم نبوده. یعنی ما بسیاری از آیات قرآن رو داریم که بزرگترین ادبا که ابن عباس در زمرشونه، توی معنایی که ما فکر میکنیم خیلی واضحه مثل فتره، ابهام داره. چطوری میگیم که قرآن برای مردم عصر نزولش قابل فهم بوده؟ اتفاقا زبان بسیار پیچیده و مشکل الفهمی داره. متخصصین عصر روزگار پیامبر و اونایی که هم عصر بودن، مثلا ما معمر ابن مثنا رو داریم تو قرن سوم که در مقابل شبهات گیر کرده تو فهم قرآن، تقریبا عصر نزول قرآنه. اینکه تشبیه به ارزم به حضور شما رؤوس شیاطین، تو آیه تشبیه شده به رؤوس شیاطین. من فهم کردم این برای خود من مبهمه، اما نیا کردم دیدم مجاز القرآن ابو عبید معمر ابن مثنا در مقابل ابهامی بود که در ارتباط با این آیه وجود داشت. و برای اینکه اینو مفهوم بکنه داره ارجاع میده به اشعاری که در دوره جاهلی وجود داره و مثلا تشبیه شده به دندان غول، مثلا میخواسته ارتباط برقرار کنه با این. حتی اگر ما بتونیم اینو نشون بدیم که آیه‌ای از قرآن با یک اسطوره ارتباط داره، هیچ دلیلی برای این که بگیم این آیه مساویست با اون اسطوره وجود نداره. ممکنه ما ناظر به یک اسطوره یک معنایی رو بیان کنیم، اما غیر از معنایی که اون اسطوره معمولا داره، معانی دیگری رو هم مد نظر خودمون قرار بدیم. بله، اون اسطوره دندان غول میتونه ما کمک کنه تا بفهمیم رؤوس شیاطین به چه معناست، اما مساوی پنداشتن اسطوره دندان غول با بحث رؤوس شیاطین یک مغالطه است. مغالطه ای که داره ارتباط تک به تک بین این دوتا برقرار میکنه، فقط این دوتا. بله این ارتباط داره با این، اما لزومی نداره که با چیزای دیگه ارتباط نداشته باشه. زبان قرآن به لسان قوم نازل شده، اما به لسان قوم نازل شدن اصلا به این معنا نیست که همه افرادی که مخاطبش بودن اون رو میفهمیدن و لزوما برای اونها مرادتی داره. ممکنه مرادتی داشته باشه برای 20 قرن بعد در قالب یک معما. هیچ مشکلی نداره که یک عبارت معما گونه باشه، هیچ احد الناس تو طول 14 قرن نفهمیده باشه. کما اینکه ما همین الان بسیاری از آیات قرآن داریم که مفسران تو طول کل این 14 قرن بهش نپرداختن و اساسا متوجهش نشدن. هیچ دلیلی وجود نداره که مفسرین 14 قرن ما فهمیده باشن، هیچ دلیلی هم نداره که درست فهمیده باشن. ممکنه تو کل 14 قرن یه معنایی رو اشتباه متوجه شده باشن. این ناظر بود به برخی پیشفرض‌ها که وجود داشت، ناظر به اصل ایده این نظریه. ما موارد متعددی رو داریم، یعنی من علوم مختلفی رو شناسایی کردم که این مفهوم رو میرسونن. ما در تحلیل گفتمان و نشانه شناسی بحث کانتکستوالیزیشن و دیکانتکستوالیزیشن رو داریم، یعنی بافتینه سازی و بافتینه زدایی. کاملا بحث بافتینه سازی و بافتینه زدایی به همین معناست، یعنی برای اینه که یک بافتی که تأثیر گذاشته رو متن، تأثیر اون بافت رو رو متن بردارن و یک معنای فرازمانی ازش استخراج بکنن. در انسانشناسی فرهنگی، زبانشناسی فرهنگی و مطالعات ترجمه، اینا هر کدومش میشه کلی روش بحث کرد. خیلی وقت من کمه، من اینا رو فهرستوار فقط بهش اشاره میکنم. ما در این علوم هم بحث ترجمه فرهنگی رو داریم، cultural translation. اصلا ترجمه فرهنگی ناظر به همینه، یعنی ما میریم در تاریخ نگاه میکنیم اون معنایی که اون بافت تحمیل کرده به اون متن، اونو شناسایی میکنیم، ترجمه فرهنگی میکنیم، میایم میگیم این در این فرهنگ این معنا رو داره، در فرهنگ ما که متفاوته با اون فرهنگ حاوی این معنای جدیده. باز این هم در ترجمه فرهنگی وجود داره. بحث دیستینیشنی که پول ریکور بهش اشاره میکنه، فاصله مندی متن از مؤلف. پول ریکور میگه که وقتی یک فردی یک متنی رو خلق میکنه، دیگه خودش فاصله میگیره از اون متن و دیگه نمیتونه قرائن و شواهدی رو بیاره تا ابهامات اون متن رو برطرف کنه. در بحث فاصله مندی ملاکاتی رو ارائه میکنه که ما این که این فاصله به وجود اومده چطوری میتونیم این فاصله ها رو برداریم و متوجه مراد مؤلف از اون متن بشیم. این هم به نظر من مباحثی که تحت عنوان دیستینیشن مطرح میشه هم مهمه، میتونه کمک بکنه به این بحث، البته در صورتی که از نظر روش شناختی درست بشه، یعنی پیشینه بحث مد نظر قرار بگیره، به طور دقیق مشخص بشه که تفاوت با نصر حامد ابوزید و فضل الرحمن چیه، اونها به چه نتایجی میرسن که این نظریه بهش نمیرسه. فکر نمی‌کنم تو نتایج هیچ تفاوت معناداری بین این نظریه‌ها وجود داشته باشه، نظریه آقای دکتر و اون دو تا نظریه. تو موضوع تو عنوان این هم اشکال وجود داره، تفسیر سه لایه‌ای درست نیست، اصلا لایه نیستن اینها، اینا مرحله هستن، سلسله مراتبی و متداخل، باید این دوتا ویژگی رو داشته باشه تا تبدیل بشه به لایه، اما در حالت حاضر اصلا اینها متداخل نیستن، فقط حالت سلسله مراتبی بینشون برقراره. فرد دیگری رو هم من تو پرسش پاسخ‌هایی که از آقای دکتر شده بود نگاه می‌کردم، این شبهه رو مطرح کرده بود، این سوالو، شبهه هم نیست، این سوالو مطرح کرده بود، آقای دکتر هم اجمالاً پذیرفته بودن، اما بعد از پذیرش دلیل نداره که دوباره این اشتباه تکرار بشه. تفسیر سه مرحله‌ای باید بهش گفته بشه. لایه مثلا بحث همون ظاهر و باطن، ظاهر و باطن میتونن به عنوان لایه مطرح بشن، یا یعنی اینکه مثلا ما بگیم تاریخ، فرهنگ، شناخت، بگیم مثلا اینا حالت لایه نسبت به هم دیگه دارن، یا تقسیم بندی دیگه ای که خود آقای دکتر داشتن، بحث هستی شناختی، معرفت شناختی، اینا میتونن به عنوان لایه مطرح بشن. اما اینکه بگیم تاریخ و بازگشت از تاریخ، اینا به عنوان مرحله میتونن اصلی شدن، به عنوان لایه میتونن مطرح بشن، فکر میکنم خیلی درست نباشه. اینی که قرآن به استقلال میتونه معنای خودش رو برسونه که باز متعدد گفته میشد، به اعتقاد من اصلا یه حرف درستی نیست. قرآن نمیتونه به استقلال معنای خودش رو برسونه، و همین که ما داریم از تاریخ استفاده میکنیم لزوماً دلیل نداره برای فهم متن ما به سراغ روایات بریم. همین که به دنبال تاریخ میریم یعنی اینکه این متن نمیتونه استقلالاً معناش رو برسونه. این پیش‌فرض هم به نظرم نمیتونه پیش‌فرض درستی باشه. اساساً هیچ متنی نمیتونه به استقلال معنای خودش رو برسونه وقتی که از مؤلف جدا میشه. اگر در کنار مؤلف باشه این امکان وجود داره، ولی وقتی فارغ از مؤلف بهش نگاه میکنیم به نظر میاد همچین امکانی وجود نخواهد داشت. این نکاتی بود که به نظر من میومد، البته خیلی اشاره وار من رد شدم از بسیاری از اینها، باز اگر بحثی بود در خدمت دوستان هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی سریع سعی میکنم که پاسخها رو بدم چون تفصیلش مجال نیست. فرمودن که تفسیر فراتاریخی چه فایده داره، چون ما تفسیر رو این میدانیم که خدا از من چه خواسته است و من از قرآن چی میفهمم، مگه که من خدا ناظر به من صحبت نکنه به درد من نمیخوره. ما چند تا سخن اینجا داریم. یکی این که خاص بودن مخاطب با عام بودن هدایت تنافی نداره. بی تردید مثلا حضرت علی در خطبه نهج البلاغه در مردم در کوفه زمان خودش خطاب به مردم کوفه سخنرانی میکرد، ولی ما الان به خودمون حق میدیم که به نهج البلاغه مراجعه کنیم، استفاده کنیم. این که ملازمه داشته باشه اگه متنی خطاب به کسانی است اونا حق استفاده دارن و دیگران حق استفاده ندارن، همچین ملازمه وجود نداره. و اساساً اون کسی که مخاطب قرآنه هم اینجور نیست که بیاد ایجاب کنه برای اون که استفاده کنه. ما مشرکان مکه رو داشتیم که مخاطبان قرآن بودن ولی در این حال از قرآن استفاده نمی کردند. ما با یه استدلال عقلی هست که میام از قرآن استفاده میکنم، میگیم که این قرآن درسته که خطاب به کسانی است که کسانی دیگری است ولی برای ما میتونه مفید باشه، میتونه مایه سعادت ما باشه و از جل ما میتونه استفاده کنیم. اون کسانی که مخاطب قرآن هم بودن در زمان نزول، اونها هم همچین استدلالی داشتن و اگر چون استدلالی نداشتن مثل مشرکان مکه استفاده نمی‌کردن، مخاطب بودن ملازمه نداره با مفید بودن استفاده کرده. بعد اگه که ما فرض بگیم که همه بشر، همه انسان به ما هو انسان مخاطب انسان مخاطب قرآنه، چرا انقدر تکرار ما تو قرآن داریم؟ ما می‌بینیم که 90 سوره در مکه نازل شده به جهت اینکه مشرکان مکه مخاطب بودن، اونا اعتقاد به شریک برای خدا قائل بودند و اعتقاد داشتند و حیات پس از مرگ رو قبول نداشتند، از این جهت تکرار شده این مضامین و این موضوعات اومده که اصلا ربطی به نوع انسان نداره. این که کسی بیاد به پیغمبر بگه تو ابتری یه سوره نازل بشه، این که پیغمبر با خانمش دعواش بشه بعد آیا نازل بشه، این که جنگ بعد یا جنگ احد در اون زمان واقع بشه، کاری چه ربطی به نوع بشر داره؟ ما اگه بخوام بگیم که این قرآن خطاب نوع بشره، اینا رو چطور توجیه میکنه؟ بالاخره نظریه مثل پیراهنی است که بر تن باید پوشیده بشه، وقتی که به تن نره این نظریه مشکل زاست. و فرمودن که تفسیر در راجع به تعریف تفسیر و اینکه تفسیر اصیل تطبیق نه تفسیر، ببین ما تفسیر سلایر اینجور تعریف کردیم، ما باید که محصول خودمون روشن بکنم، ممکنه دیگران جور دیگه تعریف بکنن، در تفسیر هزار تا تعریف وجود داره، من باید محصول خودم از تفسیر سلایر اینجور مشخص کنم. و لایه هم ببینید، ما وقتی که میگن که ظاهر و باطن با هم، خود آقای دکتر درزی فرمودن که لایه است، خب ما میگیم که فراتاریخی باطن ظاهر قرآن و ظاهر قرآن همون تفسیر تاریخیه و ما مراد اون از تفسیر هر معنا و مصداقی که ربطی به آیه تو قرآن داره. خب این تفسیر به این معنایی که ما گرفتیم تفسیره، حالا ما اینجور تعریف بکنیم، حقم داریم تعریف بکنیم، من باید مقصود خودم مشخص بکنم چرا کار دارم و چه ربطی داره به اینکه دیگران چطور تعریف کردن. و اینکه نظریات ابوزید عابد جابری رقیب هستند و بهتر هستند، خب مجمل بود، من نمیدونم که حالا بالاخره اگه گفته بودن که تفسیران چی هست من میتونم بهتر توضیح بدم. ببینید یک نظریه جدید که داده میشه نمیشه از صفر تا صد جدید باشه، نظریه معمولا توسعه‌ای هستند، یعنی میان اون رو بسته بهتر میدن، موارد جمع و جورش میکنن، منسجمترش میکنن، مبانیش رو تکثیر میکنن، تغییرات میکنن. به هر صورت این به این نحوی که من بیان کردم که آقا تفسیر فراتاریخی القای خصوصیات قومی و تاریخی آیات به این مفهومی که من تعریف کردم، حالا ممکنه که دیگه از دل مطالب دیگران باشه ولی خب به این صورت و با این تفصیل با این جزئیاتی که من دارم این رو من شاید در جای دیگه نمیتونم ببینم، حالا آقایون اگه دیدن به من نشون بدن. بعد فرمودن که من معتقد به مرگ مؤلف هستم. خب مرگ مؤلف یعنی چی؟ یعنی این که شما حق داری از متن قرآن هر جور بفهم، من چیزی نگفتم، من گفتم کشکی نیست، ما بخوایم که معنای مراد الهی رو بفهمیم باید مراجعه کنیم به این که در اصل نزول این الفاظ به چه معنی به کار میگرفته، در اختیار تو نیست که معنا بفهمی، که باید ببینید با قرآن شواهدی که اون زمان هست چه معنی رو القا میکنه. و باز در تفسیر فراتاریخی من میگم کشکی تو نمیتونی هر معنی رو با آیت قرآن بچسبی، باید ملازمه منطقی داشته باشه، باید با استدلال بتونی اون معنا رو ثابت بکنی، همینطوری در اختیار هر کس نیست که بتونه معنا رو به آیت قرآن نسبت بده. و معانی علمی به هیچ وجه نمیتونه منظور قرآن باشه، قیود داره، قرینه داره، سیاق وقتی که شما یه ظرف محدودی رو در نظر بگیرید که یک مظروف مشخصی رو میتونه در بر بگیره، نمیتونید بگیم چیز دیگه میتونه در بر بگیره، جای دیگه جای برای معنای دیگر نیست. وقتی سیاق آیه میگه و آیتون لهم، دنبالش میگه و القمر رو قدر نو منازل، معنی حسی و ظاهری رو میگه، تو نمیتونی معنی علمی رو از این آیات بفهمی. خب معنی علمی رو شما رفتی از علوم و دانش بشری کشف کردی، من میگم که بل استقلال قرآن با توجه به قرائن خودش، قرائن خودش سیاق آیات مشابه زمان نزول، مکان نزول، با توجه به این قرائن شما باید که مقصود قرآن بفهمی. تو میری فیزیک میخونی، شیمی میخونی، یه معنی به دست میاری، بعد به آیات قرآن میچسونی که از قرآن بل استقلال به دست نمیاد. تو رفتی از جای دیگه به دست. اگه شما فیزیک نخونده و شیمی نخونده بودی که معنا رو به دست نمیوردی. ما میگیم از خود قرآن هر چی معنی به دست میاد میتونی انتساب بدی. و شما اگه بفرمایید که قرآن برای عرب اصل نزول قابل فهم نبوده، این خلاف سری آیات قرآنی که میگه به لسان عربی عمومی لولا فصلت آیات یسرنه به لسانک هدن للناس. خب اون اگه نفهمیدن چطور این هدایت بکنن؟ اونا گمراه شدن. شما به واقع با این چون این سخنی دارید یه نظری میپردازی که لوازم باطل متعدد داره. شما میخوای بگی که خدا جهل به مخاطبش داشته و نمیدونست که ذهنیت مخاطب چیه که یه حرفی بزنه که او بفهمه، زبان اون رو نمیدونسته که از الفاظ چه معنی اراده میکنن که او اراده کنه و بفهمن. یا میگی که خدا حال برفرض میگی که مخاطب رو میدونسته، ذهنش رو میدونسته، ولی میگی که حرفی زده است که اونها نفهمن، اونها رو معما برای اونها مطرح کرده، چیزا مطرح کرده، اونها گیج و ویجشون کرده. خب این با هدایت کننده قرآن چطور سازگاره؟ این نظریه که آیات قرآن رو عرب اصل نزول نفهمن قابل قبول با صراط آیات ناز، با روایت دیگر ناسازگاره، با روایتی که ارجاع میده به قرآن. من زعم ان القرآن مبهم فقط هلک و اهلک، اگه اعتقاد داشته باشه قرآن مبهمه خودش و دیگران هلاک کرده. و ما این اختلافاتی که بعدن عارض بر قرآن شده برای هر متن عارض بشه، ما میگیم ذاتن قرآن ابهام نداشته. شما اگر روایاتی رو استناد میکنید که عرب اون زمان نمیفهمیده، این روایت مخدوشه. خب ما وقتی که با ادله مختلفی متعارض روبرو میشیم، باید اون ادله که قوی ترجیح بدیم، ادله که ضعیف دور بندازیم. خب ما 1000 تا 2000 تا روایت تحریف قرآن داریم. شما میپذیرید قرآن تحریف شده؟ وقتی ادله قوی داریم که قرآن مبین بوده، روشن بوده و قابل فهم بوده، اونا شما کنار میذاره به چند تا روایت خلاف قرآن و خلاف عقل و اینا استناد میکنی و بر اساس میگه قرآن مبهم بوده. و این که شما میفرمایید که قرآن نمیتونه، بله من فکر کنم که همه مطالب گفتم، ببخشید همین اندازه بسنده میکنم، شرمنده، ببخشید.